جلسه پنجم، دوازدهم اردیبهشت ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. جلسه پنجم از سلسله جلسات شبستری شناسی رو آغاز میکنیم. مدت این مثنوی تأخیر شد. دو هفته ای سلسله جلسات ما برگزار نشد به سبب اینکه من هفته نخست عازم نیویورک شدم و از قضا چنان که قبلا هم آوردم درباره اندیشه های جناب مجتهد شبستری سخنرانی داشتم در دانشگاه NYU یا نیویورک در بخش Initiative Iranian Studies که خب تاک من البته به زبان انگلیسی بود و پاری از هموطنان و غیر هموطنان هم حضور داشتند. پاورپوینت های اون سخنرانی اکنون روی سایت من است. دوستانی که این فایل های صوتی رو دنبال می کنند می توانند اون پاورپوینت ها رو ببینند. انشاءالله به بحث از حقوق بشر و نسبتش با اندیشه های مجتهد شبستری در ادامه و مطابق با سیلابس خواهیم رسید. در اون جلسه پاره از حضار غیر ایرانی و عرب و غیر عرب و امریکایی هم بودند. بحثای خوبی در گرفت. به یکی از اون نکات فقط اشاره میکنم که مربوط به بحث ما و انشالله در ادامه بحث امروز رو پی خواهیم گرفت. یکی از حضار در اون سخنرانی ظاهرا دستی هم در ژورنالیسم داشت و در مطبوعات عربی مقالاتی می نوشت، مایل بودن که پاورپوینت های من رو و بحث من در باب مجتهد شبستری رو به زبان عربی برگرداند و ترجمه کند. از ایشان پرسیدم که به چه سبب. توضیح می داد که خب ما در حوزه اندیشه عرب داشتیم کسانی رو که در این حوزه ها کار کرده اند. از نصر حامد ابوزید نام می برد، از عرض می شود که محمد ارکون و دیگران که خب بنده هم با آثار اونها آشنا هستم. و توضیح می داد که در جهان عرب شبستری چندان که باید شناخته شده نیست و از ایرانیان در حوزه اندیشه معاصر و در میان متفکران و روشنفکران ایرانی خب داریوش شایگان شناخته شده از عبدالکریم سروش، علی شریعتی و مهدی بازرگان. می گفت این چهار نفر کم و بیش شناخته شده اند و آثارشون به زبان عربی ترجمه شده که خب من چه در باب عبدالکریم سروش و چه علی شریعتی رو کامل در جریان بودم. می دانستم که داریوش شایگان آثارش به ترکی هم ترجمه شده. ایشان می گفتن که به عربی هم برخی از آنها ترجمه شده است. اما مجتهد شبستری نه، برای ایشان چندان هم شناخته شده نبود و با توجه به توضیحاتی که من در سخنرانی خود دادم برایشون جالب بود. کسی با اون بک‌گراند به اصطلاح سمیناری یا برخواست از حوزه علمیه چنان نکاتی رو طرح کرده باشه که به تفصیل در جلسات پیشین به پیشینه تربیتی و آموزشی ایشون پرداختیم. علاوه بر اون ناظر به مشکلات جهان اسلام با هم سخن گفتیم و اشارتی به قصه داعش رفت، قصه پرقصه بوکو حرام، القاعده و از این دست. و توضیح میداد ایشان که آنچه که بیش از هر چیزی خاورمیانه رو اکنون تهدید میکنه همین lack of knowledge و به هر حال عدم بصیرت و بینش درست و البته دستمایه های اجتماعی سیاسی کردن این ایده ها. و بهترین کار این است که تا جایی که می شود سطح آگاهی مردم بالا بیاید تا در میان مدت ما از این فضا دور شویم، و الا کوتاه مدت ظاهراً و مع الاسف سرنوشت ما گره خورده به این تلخی هایی که هر روز از اقصی نقاط میدل ایست ما میشنویم. خب این میزان توضیح در باب اون سخنرانی فکر میکنم کفایت بکنه. البته پاره سوال ها راجع به تشابه و تفاوت پروژه سروش و شبستری هم طرح شد در باب رابطه میان حقوق بشر و احکام فقهی که در ادامه انشاءالله جلسات بعدی بهش خواهیم پرداخت. هم نکاتی راجع به متد پدیدارشناسی تاریخی و مواجهه با احکام فقهی و کانتکستوالایز کردن اونها هم در میان آمد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت. موضوع بحث امروز ما چنان که در سیلابس هم آمده است عبارت است از بازسازی تفکر دینی. موضوع بحث امروز ما ناظر به کتاب هرمنوتیک کتاب و سنت است، بخش دوم این کتاب. ما در دو جلسه پیشین یعنی جلسات سوم و چهارم بخش اول کتاب رو به تفصیل به بحث گذاشتیم و توضیح دادم که فرایند فهم متون دینی به نزد شبستری متضمن چه مؤلفه هایی است. همچنین توضیح دادم که فی المثل مفسرانی چون طباطبایی، غزالی و دیگران چه مفروضاتی داشتند و این مفروضات چگونه ریزش کرده در فهم اونها از کتاب مقدس. به ابن رشد هم به تفصیل پرداختم چنان که شبستری پرداخته است. بحث امروز ما که تتمه کتاب است، یعنی بخش دوم کتاب، نقد، اصلاح و بازسازی اندیشه دینی، از این اهمیت برخوردار است که شبستری چنان که خواهیم دید درک خودش از مقوله اصلاح یا ریفرم دینی رو توضیح میده و افزون بران اشارتی هم به آنچه در تاریخ معاصر ما گذشته میکنه و ضرورت این کار رو هم توضیح میده. حسن تصادف این جلسه با نهایی کردن مصاحبه‌ای که اخیراً با من انجام شد و از قضا همین امروز صبح هم ورژن نهاییش رو فرستادم که در روزنامه اعتماد در روزهای آتی منتشر بشود به مناسبت سالگرد شهادت مرتضی مطهری، از این حیث است که به مصداق تعرف الاشیاء به ازداده ها در اون مصاحبه مفصل که نهایی کردن اون هم وقت زیادی از من گرفت، من یه جا البته بیشتر مطهری رو با اقبال مقایسه کردم چون که در اون جلسات 18 کانه هم آمده بود. بر همین سیاق میشه درک شبستری رو از پروژه بازسازی فکر دینی و ریفرم دینی که امروز ببینیم در قیاس با مطهری اون رو بهتر هم بشناسیم. به مصداق تعرف الاشیاء به ازداده ها، یعنی از روی زدها و امور متفاوت میشه خود اون پدیده رو هم بهتر دریافت و شناخت. در این مصاحبه هم آوردم که به چه معنا مطهری متعلق به نهله احیاگران دینی است، برخلاف امثال سروش و شبستری و اقبال لاهوری که متعلق به نهله ریفورمیست های دینی هست و تفاوت میان اصلاح یا ریفورم و احیا بسیار است چنان که من میفهمم. و آنچه شبستری در بخش دوم این کتاب هم آورده است متضمن بست تلقی و درک خود از مقوله بازسازی فکر دینیه یا بگیم اصلاح فکر دینی. جالب شبستری از تعبیر احیا استفاده نکرده یا کمتر استفاده کرده. در اینجا که استفاده نکرده، شاید در کتاب ایمان و آزادی در گفتگویی که با جناب یوسفی اشکبری سالها پیش داشته است و به وقتش به آن میرسیم اشارتی کرده باشه، اما لب و مخش همینیست که اینجا عرض میکنم و این از دینشناسی شبستری نشأت میگیره. قصه احیاء فکر دینی چنان که در جلسات مطهری شناسی هم آوردم و در مقاله‌ای که اخیراً هم از من منتشر شد تحت عنوان ریفرم دینی و فرایند دموکراتیزاسیون و همچنین در مقاله الهیات روشنفکری دینی، محک خوبی است برای بهتر فهمیدن آثار کسانی چون شبستری، سروش و اقبال با آثار کسانی چون مطهری و مرحوم احمد قابل. در این مصاحبه‌ای که اشاره کردم به زودی از من منتشر میشه. اتفاقا در انتهای مصاحبه از من پرسیدن که به نظر شما پروژه مطهری پس از انقلاب توسط چه کسانی پی گرفته شد؟ مثلا احتمالاً مرادشون کسی مثل نصر بود یا شاید مثل اقبال لاهوری، و من کوشیدم توضیح بدهم. الان هم همین نکته رو عرض میکنم تا بریم به سروقت متن شبستری، که اگر قرار باشه تبارشناسی بکنیم پس از انقلاب شبستری، ببخشید، پس از انقلاب مطهری با کسانی و کسی خصوصا چون احمد قابل قابل قیاسه. قابل هم احیاگر دینی بود، بدین معنا که پروژه شریعت عقلانی او قائل به بازخوانی احکام فقهی و آموزه‌های تاریخی بود، within the framework، داخل چارچوب. مطهری هم همین کار رو میکرد، چه وقتی اسلام و مقتضیات زمان رو مینوشت، چه وقتی علل گرایش به مادیگری، و چه هنگامی که حواشی بر اصول فلسفه و روش رئالیسم رو مینوشت. علا ایحال در کسوت یه احیاگر دینی گام بر میداشت، within the framework، داخل چارچوب. اما اینجا شبستری در همین کتاب همینطوری کتاب سنت در بخش آخر یا ما قبل آخر بحث مفصلی راجع به اجتهاد به مثابه جمع میان اصول ابدی و تغییرات اجتماعی میکنه و اشارتی به اقبال لاهوری و اینکه به چه معنا پروژه او در راستای پروژه اقباله، و چنان که خواهیم دید بر سیاق اقبال لاهوری سخن بر سر اجتهاد در مبانیه، اجتهاد در اصوله، و شبستری راه اقبال رو ادامه داده نه راه مطهری رو. درسته که او هم در کسوت روحانیت بوده، دروس حوزوی خوانده بود، فقه میدانست، اصول میدانست، و با هرمنوتیک جدید هم آشنا بوده، در این حال راه مطهری رو ادامه نداد و به راه اقبال رفته. من در همین مصاحبه‌ای که آوردم و در یک مصاحبه دیگر هم اینو توضیح دادم، شاید پاره ای از رهزنی ها و کشتابی ها به خاطر ترجمه غلط کتاب، عنوان کتاب اقبال لاهوری باشه. مرحوم احمد راه آرام کتاب اقبال لاهوری تحت عنوان Reconstruction of Religious Thought رو به فارسی In Islam، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه کردن. ترجمه‌ای که نامبردار است. اتفاقا شبستری در جای جای این کتاب وقتی که به اقبال ارجاع داده به همین ترجمه احمد آرام اشاره کرده. عنوان کتاب از احیای تفکر دینی در اسلام به عنوان ترجمه احمد اقبال از کتاب احمد ببخشید آرام از کتاب اقبال لاهوری. اما مشکل از همینجا فکر میکنم نشأت میگیره که تعبیر درست Reconstruction of Religious Thought در زبان فارسی بازسازی فکر دینی است، نه احیای فکر دینی. احیا یعنی revive، که متعلق به نهله revivalism یا احیاگری است، و کسی چون مطهری متعلق به اون نهله است. البته احیاگری متضمن تأکید بر جوانب مقفول دینه، پیرایش دین از و سنت دینی از خرافات، کاری که مطهری خوب در انجام آن به نظرم موفق بود. کتاب حماسه حسینی چنان که در جلسات مطهری شناسی دیدیم از این حیث اثر خوبی است، همچنین خدمات متقابل ایران و اسلام. این یک کار احیاگره و با کارهای کلامی هم متناسبه، یعنی کاری که متضمن دفاع عقلانی از اصول اعتقادی است. باز کاری که مطهری در اصول فلسفه و روش رئالیسم کرد همین بود. مرحوم آقای طباطبایی هم به این معنا احیاگر بود، متکلم بود، تئولوگ بود به این معنا. اما اقبال لاهوری فراتر از این رفت و سخن از معماری نوین اندیشه دینی میکند، ریکانستراکت میکند اندیشه دینی رو، و حالا خواهم گفت در ادامه که به چه معنا او در پی این است که ما باید فی المثل فقه رو کاملا بازسازی بکنیم، راهی که بعد از انقلاب هم سروش و هم شبستری در آن پیش قدم بودند و البته پس از آن هم کسانی آمدند. یک مثال خوبی اقبال میزنه قبل از این که برگردم و پاره نکات که یادداشت کرده ام رو ببینیم تا برسیم به بحث از عرض می شود اقبال لاهوری در انتهای این کتاب، مثالی است که من قبلا هم جایی خوانده بودم و وقتی که در کتاب شبستری این رو از قول اقبال خواندم برام تداعی کننده اون بحث بود. اقبال در کتاب احیای فکر دینی در اسلام، یا بگم اینو از این جهت میگم که ترجمهش در فارسی اینه ولی تعبیر درستش چنان که آوردم بازسازی فکر دینی در اسلامه، مثالی میزنه راجع به مشکلاتی که ما با آن دست و پنجه نرم میکنه و میگه که مثلا در پنجاب تغییر لازم در قانون طلاق داده نشده و زنان حق طلاق ندارن و زنی برای اینکه از شوهر نامطلوب و ناباب خودش جدا بشه متوسل به ارتداد شده، چون اگر شما مرتد بشوید اتوماتیک عقدتون باطل می شود. این حکم فقهی است که جمهور فقهای فریقین بر آن متفق القولند. یا کنیم طلاق مطلقاً در دست مرد باشه به این قیمت که زن مجبور بشه مرتد بگردد برای اینکه از دست اون شوهر خلاصی پیدا بکنه، و میگوید این است ما اگر قرار باشه از دین و ایمان حفاظت بکنیم آیا از این دلازارتر میشود که چنین حقی رو از زنان دریغ بورزیم و او مجبور بشه از دایره دیانت بالمره خارج بشه تا از دست اون مرد رهایی پیدا کنه. حالا ممکنه اون بعدن دوباره مسلمان بشه. میدانید برای اینکه مجازات مرتد برای زنان مانند مجازات مرتد برای مردان کشتن نیست. این گونه نیست که زن مرتد رو بکشند مطابق با قوانین جزایی، بلکه او رو زندان میکنند و گفتند که لباسهای خشن به تنش میکنند و احیانا اوقات اذان در شبانه روز کتک میزنند او رو تا برگرده و به اگر توبه بکند توبه او پذیرفته است. اینا فهم می‌فهمید. یه همچین مکانیزمی، و بعد اقبال به درستی اشاره میکنه که یک زن آیا باید به اینجا برسه، یعنی فکراشو نشسته کرده و دیده راهی جز این نداره که اعلام بکنه که از دایره اسلام خارج شده تا عقدش اتومات باطل بشه. من وقتی که این رو میخواندم از اقبال به یاد اون بحثی که راجع به مرحوم مطهری کردیم افتادم، که ایشون معتقد بود همه مسئله با افزایش اختیارات حاکم شهر حل میشه و اگر حاکم شهر اختیاراتی موسع پیدا بکنه میتونه مشکلات رو حل بکنه. آنجا هم آوردم که این اجتهاد در فروع و کاملا کانزرواتیزم مطهری رو نشان میدهد و راه حلی که من فکر میکنم موجه نیست و نهایتا رهکشان نمیباشد. باید از این حقوق بنیادین انسان دفاع کرد، اما چه کند مطهری که نقد و نفی کرده حقوق بشر رو؟ چنین کسی قاعدتا نمیتواند جایی برای حقوق بشر و من جمله حق طلاق باز کنه، به همین سبب سراغ رفوگری های موضعی رفته و این چنین به تکلف افتاده و به نظر من سخنان او از این حیث وافی به مقصود نیست. اما اقبال مسئله رو از منظر بنیادینتری فهمیده و طرح میکنه و به همین سبب در پی ریکانستراکت کردن اندیشه دینی است، بازسازی اندیشه دینی، نه صرفا توسل جستن به رفوگری های موضعی. خب به این بیشتر باز میگردم تا اگر امروز رسیدیم، اگر نه که انشاءالله نوبت آتی تا بفهمیم شبستری تا چه میزان تحت تأثیر اقباله. شبستری در این بخش از کتاب راجع به اصلاح دینی یا ریفورم دینی به تفصیل بحث کرده، چند معنایی از ریفورم دینی رو از یکدیگر تفکیک میکنه. میگوید یه معنای اصلاح دینی عبارت است از زدودن و پاک کردن بدعتها. از ابن تیمیه یاد میکنه که با قطع نظر معتقد بود که در اسلام بدعتهای زیادی به وجود آمده و من برانم تا این بدعتها را بزدایم و به اسلام راستین زمان پیامبر بازگردم. میگوید این یک نوع از کار اصلاحگری دینی بوده است در ذیل تمدن اسلامی. نوع دیگری از اصلاح دینی رو به ابو حامد غزالی نسبت میدهد. غزالی معتقد بود که علوم دین در علوم قشری منحصر شده و فقه برجسته گشته و از آنجایی که هدف اصلی آیین اسلام عبارت بوده از تطهیر نفس و نجات یافتن انسان از مهلکات و عرض می شود آراسته شدن به منجیات، معتقد بود که ما باید دوباره علوم دین رو احیا بکنیم و در این قوقاهای میان متکلمان و فقیهان کور و هسته اصلی دیانت فراموش شده، و به این معنا او کتاب عظیم احیاء علوم دین رو نوشت تا در مقام احیاء علوم دین براید یا اصلاح امور دینی براید. معنای دوم از اصلاح دینی رو همان معنای احیاگری دینی در معنای کلاسیکش میگیرن، کاری که غزالی میکرد، ملا محسن فیض کاشانی میکرد و کثیری از علمای اخلاق، بدین معنا که در مقام برجسته کردن اخلاق گام می نهادند و توضیح و تبیین آن در قیاس با فقهی که متورم شده بود. این اون معنای کلاسیک از احیاگری است که معنای دوم از اصلاح دینی به نزد شبستری است. نوع سوم از اصلاح دینی، معنای سوم از اصلاح دینی همانی است که به تعبیر ایشون در 150 سال اخیر در جهان اسلام مطرح شده و کسانی مثل محمد عبدو یا محمد اقبال لاهوری و امین خولی رو از کسانی می‌داند که قائل به این تلقی از اصلاح دینی هست. خب ایشون میگه معنای این اصلاح گری دینی چیست؟ جا به جا چنان که خواهیم دید، من در یادداشت‌هام هم آوردم، شبستری برای اینکه این معنای از ریفرم دینی رو روشن‌تر بکند به آیین مسیحیت و خصوصا تحولات کلام مسیحی ارجاع می‌دهد و این کار جالبی است، یعنی بحث تطبیقی می‌کنه تا مخاطب دریابد که چه تطوری سنت تئولوژی مسیحی از سر گذرانده است و ما برای بازسازی و اصلاح فکر دینی باید چه بکنیم. این اصلاح دینی عبارت است از به تعبیر شبستری بازگشت به ماده خام اسلام، یعنی بازگشت به کتاب و سنت برای ساختن بنای فکری و اعتقادی جدید. اما این بنای فکری و اعتقادی جدید قرار است در تناسب با تصور و تجربه انسان امروز از جهان و انسان باشه، یعنی کاملا عصریه، غیر از معنای اول و دومه، غیر از زدودن بدعتها و غیر از زنده کردن معنویت مندرجه در سنت دینی و احیای اخلاق است، بلکه عبارت است از فهمی از دین که متناسب با فهمی است که انسان معاصر از عالم و آدم داره. خیلی نکته قابل تأملی است و در نسبت با بحثایی است که پیشتر ما در ذیل هرمنوتیک کتاب سنت کردیم. اینا بفهمید، متناسب است با فهمی که انسان قرون اخیر از عالم و آدم داره، یعنی قرار دادن همه فهم ها در یک مجموعه و منسجم کردن اونها و زدودن احیانا ناهماهنگی ها و تنبیه اون مفروضات پیش فهم ها و پیش انگاشت هایی که ما به مدد اونها به سراغ کتاب و سنت می رویم. با این اپروچ قصه اصلاح دینی در نظام فکری شبستری در دوران معاصر مؤلف از سه مؤلفه است، بدین معنا که انسان معاصر اولا درکی از خودش داره، این خیلی مهمه، خودش رو تجربه و معنا میکنه، یک جهان رو تجربه، ما به مدد اونها به سراغ کتاب و سنت میرویم. با این اپروچ قصه اصلاح دینی در نظام فکری شبستری در دوران معاصر مؤلف از سه مؤلفه است، بدین معنا که انسان معاصر اولا درکی از خودش داره، این خیلی مهمه، خودش رو تجربه و معنا میکنه، یک جهان رو تجربه و معنا میکنه، دو پدیده وحی یا بگوییم تراث دینی یا کتاب و سنت رو تجربه و معنا میکنه، سه و شبستری میگه فکر دینی عبارت است از ترکیب و تعامل میان این سه مؤلفه با یکدیگر. انسان خودش رو تجربه و معنا میکنه ناظر به پرسش های بنیادی نیست که انسان از خود در روزگار کنونی میکند. من کیستم؟ من چیستم؟ مکلفم یا مختار؟ عرض میشود که راهی که در زندگی باید پی بگیرم چیست؟ آیا در این هستی معنایی میشه سراغ گرفت؟ یا من تنها و بی هدف پرتاب شدم؟ آیا من با خود اصیلم میتوانم آشتی بکنم؟ اصلا خیشتن من چیست؟ گمشده ام اصلی من چیه؟ تعقل، احساس و مقولاتی از این دست. شبستری میگه این پرسش های بنیادین برای انسان معاصر پیش میاد. همچنین پرسش هایی درباره جهان، آیا جهان سراسر ماده است یا جهان فنومنال و پدیداری بخشی از آن است؟ آیا جهان متشکل از قوانین چندیه؟ جامعه چیه؟ عرض می شود که علم معطوف به چه کاری است؟ فلسفه چه می کند؟ ایشون معتقده که این سنخ پرسش ها هم پرسش هایی است که انسانی که خودش رو تجربه کرده و جهان رو تجربه کرده با این سنخ پرسش ها دست به گریبان است و دست و پنجه نرم میکنند. و سنخ سوم پرسش ها عبارت است از درک او از پدیده وحی، محیط ظهور وحی یعنی کتاب و سنت چه بوده، مخاطبان وحی چگونه بودند، این خطاب ها به چه کسانی بوده است در زمانه پیدایی وحی، چگونه ما باید 14 قرن قبل این پدیده رو عرض می شود که بفهمیم و معنا بکنیم. اگر جهان ما فراختر شده، اگر مسائل ما پیچیده تر شده، اینها چه ریزشی می کنند در نگرش ما به جهان پیرامون. بعد یه مثالی می زنی ایشون، مثالیست که خب از منظرهای مختلف هم میشه بهش پرداخت این مثال رو. مثال ساده ای که یه آدم خوشبینی که به یه لیوان نیمه پر نگاه میکنه، نیمه پرش رو نگاه میکنه، اما همون آدم بدبین به لیوان که نگاه میکنه نیمه خالیش رو میبینه و میگوید این تفاوت از تفاوت منظرها برمیخیزد و الا آنچه که اونها نگاه میکنن که یکسان است، فرقی نمیکنه. بسته به پرسش ها و مسائلی که افراد دارند به سر وقت تحلیل و تبیین پدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می کنند می روند. یا مثال دیگری می زنیم، میگه شما فرض کنید هوای اتاق گرمه و شما می خواهید که و مسئلتون اینه که کاش پنجره باز بشه و کمی هوای سرد داخل اتاق بیاد. دوست شما هم که در اتاق نشسته دائما متوجه کسی است که کنار شما دو نفر نشسته و مراقب افعال این فرد است و حرکات او رو رصد میکنه. حالا اگر در این شرایط اون نفر سوم بلند شه و پنجره اتاق رو باز بکنه و هوای خنکی به داخل بیاید، در واقع مسئله شما اینه که هوا خنک شد، اما مسئله دوست شما اینه که او این حرکت رو هم کرد. یعنی در برابر یک پدیده واحد دو نوع عرض می شود که اپروچ، دو نوع اکسپلینیشن سر بر می آورد. خب ایشان می گوید که قصه وحی هم از همین جا من می خوام وارد بحث ایشون بشوم. می گوید که در باب مسئله وحی هم همچنین بوده. شما وقتی که ابن سینا می خوانید درکی از مسئله وحی داشته، وقتی که فی المثل قاضی عبدالجبار معتزلی به مثابه یک متکلم معتزلی میخوانید درک دیگری داشته. مهم مسائلی است که ما با آن مواجهیم. این بحث که در کتاب آمده ظاهرا صورت منقح سخنرانی ایشون در سالگرد وفات مرحوم شریعتی است، چون اشاره میکند که این محفل محترم برای بزرگداشت و پاسداشت علی شریعتی برپا شده است. ایشان میگوید که اصلاح فکر دینی یا بازسازی فکر دینی در پرتو تجربه و تصویر جدید از عالم و انسان نوین به دست می آید. و بازسازی فکر دینی متناسب است با این تفسیر جدید که هم عنان با تجربه و تلقی جدید است. تمام سخن ایشون این است که شریعتی کوشید که به این معنا فریمورک تازه‌ای به دست بدهد و اشاره میکنه به آثاری چون تشیع علوی و تشیع صفوی، امت و امامت، حسین وارث آدم، حج، و میگوید که فارغ از اینکه او تا چه میزان موفق شد چنین گفتمانی رو دراندازد، مسئله او این بود که ما با انسانی نوین و مسائلی نوین مواجه شده ایم و به این معنا باید وحی رو و پدیدار وحی رو در زمینه و زمانه دیگری بفهمیم و تحلیل بکنیم. جالبه، شبستری این رو من تا حالا توجه نکرده بودم در آثار ایشون، یه تفاوتی میان شریعتی و مطهری میگذارد. میگوید به نزد مطهری جوهر ایمان عبارت بود از معرفت فلسفی، چنان که در فلسفه اسلامی این چنینه. حالا در باب خانش ایشون از فلسفه اسلامی هم البته اگر جایی مجالی باشد من توضیحاتی میدهم. حقیقتش اینجا عرض بکنم از دقت فلسفی لازم برخوردار نیست سخنانی که جناب شبستری در باب فلسفه اسلامی گفتند و تصورم این است اونقدر که من میدانم و خوانده ام اون نظر کردن از منظر تحلیلی و به نظر دقیقی که در کار فیلمثل مطهری دیده میشه انصافا وقتی که به فلسفه تحلیلی به فلسفه اسلامی میپردازه یا در آثار سروش دیده میشه یا به نزد کسی چون ملکیان دیده میشه در کار شبستری نیست و فکر میکنم پاری اخگرها بارقه ها در ذهن ایشون هست، تعابیر رو دقیق به کار نمیبره چه در باب فلسفه غرب که بعدن خصوصا در کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین میبینیم و چه در حوزه فلسفه اسلامی. نکات الهیاتی و کلامی خوبی طرح میکنه و بحثای کلام تطبیقی ایشون خیلی خوبه، یعنی الهیات مسیحی، الهیات اسلامی، اینا خیلی خوبه و انصافا بصیرت‌هایی داره که به برخی از اونها پرداخته ایم در باب هرمنوتیک بعداً هم می‌پردازیم. اما بحث وقتی سبقه فلسفی پیدا می‌کنه غیر دقیق میشه سخنان و به نظرم از دقت لازم برخوردار نیست. مثلا همین که مطهری میگفت جوهر ایمان عبارت است از معرفت فلسفی تعبیر دقیقی نیست، اما میشه فهمید که مراد او این است که به نظر مطهری ایمان از صنف دوگما بود، یعنی از صنف بلیف و باور بود. بعد میگوید در نظر شریعتی جوهر ایمان عبارت بود از درگیری وجودی و دلبستگی واپسین انسان. این تعبیر رو به کار میبره و میگه چنان که در میان اگزیستانسیالیست های مذهبی همینطوره. اینا احوال خود جناب شبستری است چنان که خواهم گفت، یعنی خود شبستری مواجهش با قصه ایمان از همین سنخه و این دغدغه دراز آهنگ رو داشته است. مواجهه کلامی به معنای مواجهه تئولوژی که از می شود آرگومنتیتیو با قصه ایمان نداشته. مسئله او مسئله وجودیه، خیلی هم مقتنم و محترم است و به نظرم تشخیص خوبی هم داده راجع به شریعتی، اما با این قید که این ناظر به کویریات شریعتی است نه ناظر به اسلامیات و اجتماعیات شریعتی. ما به تفصیل راجع به شریعتی بحث کرده ایم و نیازی به از می شود تذکار و بست دوباره نداره. بصیرت خوبیه به همین سبب میگم، چون تعبیر اگزیستانسیالیست ها رو هم به کار برده، درسته شریعتی از این سنخ دغدغه های وجودی پررنگ داشت. ما هم در اون جلسات این رو به تفصیل بحث کردیم، هم در پاره از مقالات هم مشخصا دو مقاله میباش چنین زیر و زبر، درنگی در کویریات علی شریعتی و حبوط در هیچستان، مقایسه تطبیقی کویریات شریعتی و هشت کتاب سپهری، به تفصیل کوشیدم دغدغه های اگزیستنسیل شریعتی رو توضیح بدم. اما این متعلق به کویریات است، اون سویه های اگزیستنسیل به قول شبستری. در پاره از می شود که آثار اجتماعی و اسلامی او هم سر برآورده، اما اینا در حاشیه است چون کار اصلی او عبارت بود از ایدولوژیزه کردن سنت به تعبیر شایگان یا ایدولوژی کردن دین. اما این که چنین دغدغه‌هایی در کار شریعتی بود نکته مهم و قابل تأملی است و مقایسه‌ای که شریعتی رو با مطهری کرده شبستری بیش از هر چیزی برای من تنین انداز این امر است که خود رو در شریعتی میخونه شبستری، یعنی احوال وجودی خود رو. در ادامه، چون این کتاب چپترهای مختلفی داره، شبستری بخش اصلاح دینی، در ادامه مرادم این است که درگیری وجودی و دلبستگی واپسین رو که به شریعتی نسبت میده تعبیر التیمیت کانسرنه که پل تیلیخ به کار برده بود، الهیدان مشهور مسیحی قرن بیستم که از قضا چند سباهی در دانشگاه کلمبیا هم تدریس میکرد. من همین سفر اخیری که رفته بودم نیویورک با دوستی قدم میزدیم نزدیک دانشگاه کلمبیا، به من نشان داد ساختمان دپارتمان تئولوژی رو و گفت چند سباهی پل تیلیخ الهیدان مشهور قرن بیستم اینجا تحقیق و تدریس میکرد. تعبیر ultimate concern یا دقدقه واپسین، دقدقه فرجامین، به تعبیر شبستری دلبستگی واپسین، اینا تماما از الهیات تیلیخی میاد و معطوف به این امر است که شخص چه سنخی درگیری های وجودی داره. ایمان از این سنخ قلمداد میشه در این تلقی، نه سنخ صدق و کذب گزاره ها. بحث های کلاسیک در باب ایمان و وحی و کلن و توسعا مباحث الهیاتی، این نگاه نوین به الهیات هست که شبستری عمیقا هم دلبسته اونه و بران انگوش تأکید می نهد. خب در ادامه شبستری بر تحول مفاهیم مذهبی در بستر زمان تأکید می کنه و می گوید که ما در عرف ادیان سامی بحث می کنیم و در این عرف در میان دانشمندان و اندیشوران اصل قابل تأمل تحول مفاهیم و تعبیرهای دینی است و توضیح میده که چه تفاوتی به لحاظ الهیاتی میان اسلام و مسیحیت برقرار است. اینکه عیسی آیا واپسین بیان مجسمه حقیقت الهیه چنان که عرض میشود که مسیحیان میگن یا مطابق با آنچه که در اسلام آمده از قرآن نقطه پایانی وحی. بعد اشارتی به نظریه تحول مفاهیم دینی میکنه و معتقد است که نظریه عرض میشود این نظریه که وحی یک امر مستمره هم در میان تئولوگها، تئولوگهای مسیحی و هم تئولوگهای مسلمان طرفدار داره. یک جور ongoing process بودن، یک فرایند مستمر بودن وحی رو شبستری توضیح میده و اون رو منتسب میکنه به برخی از الهیدانان مسیحی و مسلمان. اینکه ما باید بفهمیم که در دیگر سنن دینی و الهیاتی چه می‌گذرد و باید یهودیت شناسی و مسیحیت شناسی داشته باشیم، همونطور که غربیان از صده‌های پیش اسلام شناسی رو راه انداختند، از نکاتی است که قابل تأمله و اون روزگار شبستری تأکید می‌کنه که ما برای اینکه درک پخته‌تر و جامع اطرافتری از الهیات اسلامی داشته باشیم باید باب گفتگوهای انتقادی و دیالوگهای بین ادیانی رو راه بیاندازیم و باید از شیوه نزاع و خصومت و خشک دماغی هم فاصله بگیریم و ببینیم چه تحولاتی در اون عالم رخ داده. و اما در یکی از بحث‌های این کتاب که به نظرم بحث مهمی است انصافاً و نشان می‌دهد که از کجا شبستری حرکت کرده و رفته رفته به پروژه ریفورم دینی یا اصلاحگری دینی در سنت اسلامی رسیده، بحثی است که راجع به قصه نقد تاریخی مطرح میکنه و توضیح میده که روش نقد تاریخی در حوزه مسیحیت از کجا آغاز شد و به کجا انجامید این پروژه و چگونه اینها متن مقدس رو نگاه تاریخی بهش کردن، همی که در عالم اسلام الا زمان نهازا هم چنان محقق نشده و کسانی مثل نصر حامد ابوزید و برخی از متعلهان و اندیشمندان که به اون پرداختن خب هزینه های بسیاری هم برای آن مجبور شدن بپردازن. توضیح میده که چگونه قصه تاریخی دیدن متون دینی در عالم مسیحیت سر برآورد. متن نسبتاً فشرده است اما به نظرم خیلی نکته درش مندرج است. من به اختصار عرض میکنم یادداشت کردم و میکوشم که صورت بندی بکنم آنچه که شبستری ازش به روش نقد تاریخی یاد میکنه، اتفاقی که در مغرب زمین رخ داده و به قول در باب کلام اسلامی هم باید همین قصه ها جاری و ساری شود اگر قرار است یه تحول بنیادین صورت بگیره. من اون وقت بعد از این که این رو گفتم توضیح میدم که او اولا چرا از بایسته بودن نقد اندیشه دینی سخن میگه و دفاع میکنه و بعد هم چنان که در ابتدای عرائضم اشارتی رفت به تفصیل سخن او راجع به اقبال رو تا جایی که مجالی باشد بحث میکنیم. خب روش نقد تاریخی به روایت شبستری مبتنی بر جهانبینی نقد تاریخی است. این جهانبینی نقد تاریخی از نظر شبستری سه تا اصل داره. جهانبینی نقد تاریخی معتقد این اتفاق ابتداعا در مغرب زمین افتاد و مبتنی بر این اخذ از می شود جهانبینی انتقادی یا جهانبینی نقد تاریخی اون وقت امر نقد تاریخی محقق شد و اینو به سراغ کتاب مقدس هم آمدن. خب این اصول سگانه چیست؟ ایشون به اصل اول میگه اصل مقایسه و مشابهت. یعنی چی؟ میگه اصل اول اینه که تنها حوادثی که مشابه دارن در این عالم محقق میشن، ممکن الوقوع ان به اصطلاح. میگوید که ما چگونه میتونیم یه حادثه ای رو بگیم که ممکن الوقوعه، یعنی امکان وقوعی داره. میگه دو معنا داره این امر. یکیش اینه که شما بگید که یه امری امکان عقلی داره تحققش. الان من و شما میگیم که عقلا نمیشه که الان هم صبح باشه هم شب باشه، امتناع عقلی داره این، درسته؟ من هم مرد باشم هم زن باشم، این هم امتناع عقلی داره و امکان عقلی این امر صفر است. اما اگر من بگم من میتونه قدم 1.95 باشه یا نه 230 سانت باشه، خب امکان وقوعی داره اما هی میزان احتمال وقوعش میاد پایین تر هرچی شما از نرم فاصله میگیرید. اما اولی مهم نیست اصلا دیگه شما راجبش فکر کنید، امتناع عقلی داره که الان هم صبح باشه هم شب فیلم مثلا. خب شبستری میگه که ما باید قصه امکان وقوعی رو خوب باز شناسیم. یه وقت هست که میگیم یک امری امکان وقوعی داره به این معنا که ممتنع الوجود نیست، یعنی به تعبیر فلسفی ما میگیم این امر امکان وقوعی داره یعنی ممتنع نیست تحققش. اما یه معنای دوم ممکن الوقوع هم این است که حوادث این عالم به نحوی که خودشون رو به ما نشان داده اند در عالم محقق میشود و فلان یا بهمان حادثه هم احتمال و امکان وقوع داره. یعنی فلان حادثه از سنخ حوادثی است که ما تا به حال دیده ایم. عنایت دارید؟ نه اینکه صرفا ما میگیم امتناع عقلی نداره. بعد میگه که حالا توضیح میدم تا این روشن‌تر بشه. ایشون میگه که چرا این تعبیر دوم اهمیت داره؟ برای اینکه ما با مراجعه به طبیعت و سازوکارهای وقوع حوادث در این عالم که میتوانیم امکان وقوعی پدیده ها رو گمانه زنی کنیم و ببینیم به اصطلاح یک سلسله وقایعی در عالم انسانی و در عالم طبیعت رخ میده. میگه که ایشون که این عالم عالم مزاحمت هاست، این که تعبیر عرفای ما هم هست که دار تزاحم این دنیا، یعنی خیلی از امور با هم کانفلیکتینگ دارن. پس مهم نیست که فقط امکان عقلی داشته باشه یک امری، باید امکان وقوعی هم داشته باشه. این به تعبیر ایشون ظرف زمانی و مکانی پدیده ها رو جدی میگیره و در واقع میخواد به اینجا برسه شبستری که مطابق با این تلقی صرف بررسی عقلی یک امری کفایت نمی کنه. باید به خود عالم خارج هم رجوع کرد و در خود عالم خارج هم کشف کرد که چه سلسله اموری واقع شده اند یا امکان واقع شدن دارند. این رو برای این میگه که ما وقتی سراغ پدیدار وحی یا اتفاقاتی که در قصه معجزه و امثال ذلک گفته میشود میرسیم، ایشون میگه که ما باید با امکان وقوعی این پدیده ها یا نسبتی که با قوانین تاریخی و حوادث تاریخی و قوانین علی و معلولی دارن هم نسبتی برقرار بکنه. حالا من به اختصار اینو توضیح میدم، ایشون هم بس نداده اما نکته‌ای که میخواد بگه خیلی قابل تأمله. پس این اصل اول به تعبیر ایشون اصل مقایسه و شباهت، یعنی حوادث جهان، حوادثی که در جهان اتفاق میفتن با یکدیگر قابل مقایسه. اصل دوم این جهان بینی، یعنی داشته باشید جهان بینی رو داریم میگیم که منتج به پیدایی روش نقد تاریخی شده، یعنی نگاه تاریخی به امور و مشخصا نگاه تاریخی به متن مقدس. اصل دوم این جهان بینی عبارت از این است که کلیه حوادث جهان با یکدیگر یک ارتباط ناگسستنی دارند. همه حوادث به نوعی با یکدیگر مربوطند. وقوع یک حادثه تغییراتی رو در حوادث دیگر به وجود می آورد و حذف یک حادثه هم همینطور. در واقع مراد ایشون این است که اگر کسی وقوع حادثه‌ای رو ادعا بکنه که هیچ گونه ربط عینی و خارجی با حوادث دیگر نداشته باشه، نمیشه سخن او رو پذیرفت. یعنی ممکنه من و شما اگر نتونیم تبیین علی، مرادش اینه، اگه یه تبیین علی از پدیده این نتوانیم به دست بدهیم، پذیرشش خیلی سخت میشه. مرادش اینه ایشون برقراری قانون صلب و سخت علیت در جهان پیرامون، که از مؤلفه‌های، حالا اینا رو شبستری نمیگه، از مؤلفه‌های نگاه مکانیستی به جهانه. شبستری به نظرم، حالا اگر نقد بشه این رو قلمداد کرد، اینجا هم من رو میخواندم یادداشت کردم در نوشته هم، هیچ اشارتی به تحولات مهمی که در علم تجربی رخ داده در جهان جدید، یعنی امپیریکال ساینس، نمی کنه، که بسیار مؤثر بودن در ظهور این پدیده. خب ظاهراً به سبب اینکه آشنایی ندارد، یعنی نه علوم تجربی خوانده است، نه با تاریخ علم آشنا بوده اند ایشان، و نه فیلمثل فلسفه علم خواندن هیچ کدام. اما توجه ایشون به تاریخ مسیحیت است و آنچه که با پیش چشم قرار دادن این مؤلفه ها در نحوه مواجهه با کتاب مقدس رخ داده. یک نمونه روشن اگر بخوام در زبان فارسی معرفی بکنم از این حیث، کتاب دن کیوپیت، The Sea of Faith یا دریای ایمان، خوب نشون داده کیوپیت اونجا که چگونه تحولات علم تجربی جدید، البته پا به پای تحولات فلسفی جدید، درک و انتظار مغرب زمینیان رو رفته رفته از دین محدودتر و معینتر کرد. قصه داروینیزم رو توضیح میده، قصه نگاه مکانیستی به آدم رو به درستی. شبستری به این نکات اشاره نمی کنه، اما اگر قرار باشه ما به تعبیر ایشون از جهانبینی پیدایش نقد تاریخی سخن بگوییم، حتما باید به نگاه مکانیستی به عالم، تئوری داروینی، و البته کنار اون پروژه های معرفت شناسانه کانت و ظهور فیلسوفانی مثل نیچه و امثال ذلک با هم یاد کرد. علم تجربی بسیار مهم بوده. گالیله ظهور کرد که خواست کتاب طبیعت رو به زبان ریاضی بنویسه. این خیلی مهمه. همون قوانین صلب و سخت علی و معلولی، یعنی گویی دیگه دنیا جهان راز آلودی نبود که نتوان از اسرار و رموزش سر در آورد، بلکه به مدد قوانین ریاضیاتی صلب و سخت یا قوانین عرض می شود که جهان شناختی و کیهانی که کپلر نوشت، گالیله نوشت، پایش این روش نقد تاریخی. اما به اینها شبستری اشاره نمی کنه، فقط به این امور که قابل تأمل هم هست. اصل سوم جهان بینی هم ایشون میگه این که این جهان یک نظام بسته و خودکفاست، یعنی عاملی از خارج این جهان به صورت مکمل یا رخنه پوش در این عالم، در این جهان عمل نمی کنه، و هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق میفته با دیگر حوادث همین عالم قابل تبیینه. این همون نظام مکانیستی عالمه، یا قانون صلب و سخت علیت، یا نوشته شدن کتاب طبیعت به زبان ریاضی. خب شبستری اینها رو میاره، بعد میگه که من خلاصه میکنم، میگه وقتی که این جهانبینی نقد تاریخی در مغرب زمین رخ داد، میشه گفت که مواجهه تاریخی با کتاب مقدس هم سر برآورد. اما قبل از اینکه مواجهه تاریخی با کتاب مقدس سر برآورد، ایشون میگه که ما یه نگرش فوق طبیعی داشتیم جاری و ساری در میان مسیحیان یا در اون دوران، که این نگرش فوق تاریخی هم چند اصل داشت از منظر شبستری. یکی این بود که همه کلمات و جملات کتاب مقدس به وسیله روح القدس کلمه به کلمه به نویسندگان آنها القا شده و عقیده و بنابراین تلقی کتاب مقدس فوق هر گونه انتقاد بود. این یک آکسیوم در واقع نگاه سوپرناتورالیستی که نقد تاریخی آمد به مواجهه با آن. دومی این که کتاب مقدس مأخذ نهایی هر گونه شناخت ایمانیه و علاوه بر اون تمام علوم هم باید با کتاب مقدس شناخته بشوند. میگه کثیری از مسیحیان بر این باور بودند که برای حل هر مشکلی در زندگی کافی است که کتاب مقدس رو باز کنند و پاسخ این سوالات رو در آن جستجو کنند. اینجور که من می‌خواندم به یاد تعبیر عبدالکریم سروش افتادم تحت عنوان دین حد اکثری، یعنی دینی که متکفل پرداختن به عموم انتظارات ما در زندگی انسانی است، که سروش به این میگه دین اکثری یا دین حد اکثری در مقابل دین حد اقلی. جالبه چند هفته پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که در جمع مجلس خبرگان داشتند اشاره کردند ایشون که این تعبیر دین حد اقلی هم که رایج شده و برخی به کار میبرند باطل است و ما وقتی که از دین سخن میگوییم دین برای پرداختن به خیلی از انتظارات آمده و مرادم اینه، از این کیورد دین حد اقلی رو ایشون استفاده کردن که من در مقاله هم که ناظر به گزارشی از سمینار اسلامیزم من پوست اسلامیزم نوشتم به این تعبیر اشاره کردم، چون همون روزها بود که جالب بود ایشون به این تعبیر اشاره کردند و مشخص است که تنین این مفاهیم و تعابیر برای ایشان هم قابل تأمل است. باری این دو اصل بود. اصل سوم هم که شبستری میگوید از مؤلفه های نگاه جهانبینی سوپرنترالیستی است اینه که حوادث غیرعادی منقولی در کتاب مقدس داریم، همه اینها رو چه معجزات باشن چه اموری که در جهان پیرامون رخ دادن همه اینها رو ما میتوانیم بپذیریم، هرچند که قابل محاسبه قابل پیشبینی و قابل تبیین نباشه. خب شبستری به اینها میگه که این نگرش نگرشی بود که به کتاب مقدس پیش از ظهور اندیشه انتقادی یا نگاه از میشود جهانبینی نقد تاریخی. بعد میگه وقتی که این نگرش نهادینه شد در عالم مسیحیت چند اتفاق افتاد. این اتفاقات رو ایشون میگه وقتی که جهانبینی نقد تاریخی سر برآورد و بر مسند تصویب نشست با نگرش سوپرناتورالیستی که اشاره کردم، یعنی نگرش عالم مسیحیت، چند جا اینا کلش بینشون برقرار شد. سه تا از اینها رو یاد میکنه و معتقد اینجا اون کلش جدی بود میان اصولی که موسوم بود به اصول فلسفه سوپرناتورالیستی یا مسیحیت سوپرناتورالیستی با عرض می شود که نگرش جهانبینی نقد تاریخی. یکی مسئله اول نگرش به کتاب مقدس بود. باید پذیرفته می شد پس از نهادینه شدن نگاه نقد تاریخی، عنایت بکنید، می گوید پس از این باید پذیرفته می شد که کتاب مقدس یه سند تاریخی مانند سایر اسناد تاریخی و وحی بودن الفاظ و عرض می شود که غیر تاریخی بودن متن مقدس دیگه معنایی نداره. یعنی باید به نحو تاریخی به این متن نگریسته می شد. امکان نداره که پدیده‌ای زمانمند و مکانمند بشود اما بگیم غیر تاریخیه. نمی شود. معنایی ندارد. باید مقدر بقدار طبیعت بشود. اگر ما در باب پدیده های طبیعی سخن میگه ما اینها رو انالیسیس میکنیم، یک امری که علل ادعا بنا به اعتقاد گروندگانش فوق طبیعی است مقدر بقدار طبیعی شده، مقدر بقدار طبیعت شده، تخت بند زمان و مکان شده. پس کتاب مقدس به این معنا یه سند تاریخی است که باید مشمول بحث و فحص های تاریخی هم قرار بگیرد. عنایت دارید، داره توضیح میده چه اتفاقی در عالم مسیحیت افتاد که این نگرش به متن مقدس و به تعبیر ایشون جهانبینی روش نقد تاریخی سر برآورد. خب مسئله دوم این بود که اگر توضیحاتی که نگرش جهانبینی نقد تاریخی میدهد درست باشه دیگه نمیشه راجع به معجزات بدون تأثیر به قوانین طبیعت سخن گفت. حادثه‌ای که قانونمند نباشه دیگه معنایی نداره، نه در عالم انسانی و نه در عالم طبیعت، در حالی که می‌دانیم در کتاب مقدس حوادث غیرعادی بسیار نقل شده. داره توضیح میده کجاها این اتفاق در تئولوژی مسیحیت رخ داد. و مسئله سوم این که دین مسیحیت بر اصل ورود خدا در عالم تاریخ مبتنی شده. یعنی ظهور عیسی مسیح یعنی ورود خداوند در عالم تاریخ برای نجات انسان. ایشون میگه این عقیده اصل سوم جهان بینی نقد تاریخی رو که عبارت از عدم مداخله عوامل غیر تاریخی در حوادث تاریخی بود رو نقض میکرد. چون گفتیم اصل سوم این بود در جهان بینی نقد تاریخی که جهان خود بسنده است. یعنی ما کافی است که یک نظام بسته است. برای تحلیل پدیده‌ها به عاملی بیرون از جهان پیرامون ما احتیاجی نداریم. اینو داشت ایشون میگفتی که در اصولی که برمی‌شمارد به مثابه اصول جهان بینی روش نقد تاریخی، میگوید حالا اگر این اصول بر مسند تصویب بنشیند یا هنگامی که در تاریخ مسیحیت بر مسند تصویب نشست، یکی از لوازمش این بود که ما برای تحلیل پدیده‌های تاریخی به امور غیر تاریخی یا اموری که بیرون از تاریخ انسانی وارد تاریخ بشوند برای تحلیل نیازی نداشتیم و نداریم. به این معنا میخواد بگه که اگر ظهور عیسی مسیح به معنای ورود خداوند در عالم تاریخ برای نجات انسان است، روش نقد تاریخی این رو بر نمیتابه، چون هم به متن مقدس نگاه تاریخی کرده، هم قانون علیت رو بسیار در عالم جاری و ساری دانسته، و همین که معتقد این نظام نظام خودبسنده و خودکفاست. به این معنی خودکفاست یعنی نظام بسته است. ما برای تحلیل پدیده ها به امری بیرون از جهان پیرامونی احتیاجی نداریم، یه امری که مکمل باشه، رخنه پوش باشه. حوادث جهان طبیعت رو تبیین های علی توضیح میدن، نه امر سوپرنچرالیستی و غیر علی. نه فرمودید. میگه به این معنا با پذیرش این اصول جهان بینی نقد تاریخی، سه مسئله مهم در تئولوژی مسیحیت مورد تهدید قرار گرفت. یکی وحی بودن الفاظ و به اصطلاح غیر تاریخی بودن محتوای کتاب مقدس، یک. دو، معنای سنتی معجزه، و سه، ورود خداوند در عالم تاریخ برای نجات انسان. میگه این سه تا امر در عالم تئولوژی مسیحیت با چالش مواجه شد و تئولوژی مدرن مسیحی که در دو قرن اخیر سر برآورده، به روایت شبستری میکوشه که در این سه مسئله مهم به گونه‌ای مواجه بشود و تفسیر بکند که با روش نقد تاریخی در تعارض قرار نگیرد. داوری ایشون اینه، میگه تئولوژی مدرن اینه. حالا یه کسانی هم که به تئولوژی مدرن باور ندارن امر دیگریست، و میگوید به این معنا الهیات مسیحی در دو قرن اخیر دچار تحول بنیادین شده است. خب اینا رو میگه شبستری تا بعدها وقتی که در ادامه به قصه پروژه نقد اندیشه دینی همت میگمارد توضیح بدهد که اولا در جستار دیگری در این کتاب تفکر کلام سنتی رو میگه ما باید نقد بکنیم. مرادش از تفکر کلام سنتی چیه؟ باز برمیگردم به همون توضیحی که راجب شبستری راجب مطهری و شریعتی داد. شبستری میگه که عموم متکلمین سنتی دو تا مفروض داشتن، دو کار میخواستن بکنن در عالم اسلامی. یکی این که از عقاید حق سخن میگفتند، یعنی اموری که صلب و سخته و شخص فکر میکرد که حتما سخنانش مطابق با واقعه، به تعبیر شبستری. یکی همی که در پی اثبات سخنان خود بودن، به نحوی که مولا درزش به اصطلاح نرود. میگه این غایت قصوای تلاش متکلمان سنتی بوده در عالم اسلام. اما تصور یکی این که تصور قابل اثبات بودن این قضایای ایمانی از راه عقل، یکی همی که عقاید حقه جزمی مطابق با واقع، یعنی گویی حتما این اعتقادات اسلامی مطابق با واقع اند، مر واقع رو ازش پرده بر میگیرن و 100% مطابق با واقع اند. و نوعی یقین فلسفی شخص داشت که رسیده و اصابه به واقع کرد. ایشون میگه در جهان جدید این دو مؤلفه از میان رخ بربسته. یعنی ما کارمون دیگه شیوه اثبات نیست، بلکه باید در مقام اندرستندبل و قابل فهم کردن از می شود معتقدات برا به اصطلاح برخیزیم. ایشون معتقده که امروزه دیگه این که من به اثبات پاره از اعتقادات همت بگمارم فایده ای نداره، پرسش اصلی و بنیادین اینه که دین با من چه میکنه، چه معنایی به زندگی من میبخشه، مرا در کجای جهان قرار میده، چگونه سرگشتگی ها، ابهام ها و دغدغه های جانکاه منو میتونه پاسخ بده، چگونه از من دستگیری میکنه. میگوید اینا نکات و مسائلی است که در جهان جدید سر برآورده. امروزه دیگه مسئله این نیست که انسان عقاید حق را پیدا کنه و اون رو تصدیق کنه تا به نجات اخروی برسه، بلکه میگوید مسئله خیلی نقتر و فوریتر است. مهم اینه که در همین دنیا من به آرامش و معنای زندگی برسم. و به این معنا میگه دیگه شیوه اثبات در کار نیست. ما باید در پی این باشیم که اولا انسان رو یه موجود پرسشگر ببینیم، انسانی که الی غیر النهایه پرسش داره، و دین آمده است به مثابه منبع و مخزنی که به این پرسش‌های ابدی می‌خواهد پاسخ بدهد، و این پاسخ باید بالفعل و نقد باشد. می‌گوید به این سبب من فکر می‌کنم که ما باید از مباحث کلامی سنتی فاصله بگیریم. توضیح می‌دهد که عرفای ما تشخیصشون از این حیث خوب بود که به احوال انسان می‌پرداختند و می‌گفتند که شخص چه احوالی رو تجربه می‌کنه، اما باز اونا عرفای سنتی و کلاسیک بودن که به تعبیر من در جهان رازآلود زندگی می‌کردن. ایشون می‌گوید که امروز مسئله اینه که دین با من حیرت زده، با من پر از مشکل درونی، با من پر از دغدغه چه میکنه؟ میتونه به من پاسخ بده یا نه؟ مسئله ایجنسی و کنشگری و عاملیت به اصطلاح اینجا محوریت داره. آقای فرزین وحدت که شاید اسمشو برخی از دوستان شنیده باشن، چند وقت پیش مقاله از ایشان میخوندم، جز معدود آثاری است که به زبان انگلیسی راجع به مجتهد شبستری نوشته شده. در یک کالکشنی میخوندم، عنوان دقیق مقاله رو الان به خاطر ندارم. مقاله خوبیه، یعنی در مقام توضیح آراء شبستری و توضیح نقشی که او ایفا کرده. یکی از نکاتی که فرزین وحدت بران انگوش تأکید نهاده مفهوم ایجنسیه، و اینکه شبستری رو با واژه ایجنسی، مفهوم ایجنسی میشه خوب فهمید، یعنی از عاملیت، از کنشگری انسان دیندار سخن میگه. اینکه من با متن چه میکنم، پسیو نیستم، اکتیو انگیجمنت من با تکست چگونه میشه، عاملیت من، فاعلیت من کجا میرود. اینجا هم میگوید که همه مسئله به نزد شبستری، کاری که الهیات سنتی از انجام دادن آن فرو مانده است، این که به این سه پرسش های وجودی نمیتواند پاسخ بدهد. و میگوید پاره از این جزمیت ها جزمیت هاییست که البته پیش از مرحله تفکره. بعد هشدار میده، برخی معتقدن که کسانی که امروزه از این حرف ها بزنن فکرشون دچار انحراف شده، عرض میشود که از فطرت اصیل بشری فاصله گرفتن. کاملا مشخصه با زمانه خودش داره سخن میگه شبستری، از عقل سلیم و فطرت پاک فاصله گرفتن. ایشون میگه نه، این سخنان موجه نیست، ما با یک تفکری مواجهیم که پس از تردیدها و تأملات در میرسه، پس از اینکه شخص مقام جزمیت رو فرو بنهد به این امور میرسد، و اینا هیچ اشکالی نداره. ما اصلا نمیفهمیم انحراف اینجا یعنی چی، ملاک برای انحراف چیه، فطرت بشر چیه که من انحراف و ملاک دستم باشه. این پرسش ها اصیله و باید طرح بشه. و بعد میگوید اگر کسانی حسرت بازگشت به جزمیت دوران گذشته رو دارند، خب قابل تأمل برای اونها، اما خیلی از آدمیان اونها اگر دلشون میخواد این کارو بکنن، اما کثیری نمیتوانن و نمیخواهن این کار رو انجام بدهن و نمیخوان به دوره جزمیت به تعبیرشون فلسفی پیشین برگردن. و تأکید میکنه که جامعه ایران سانقات عالم به کشورهای غربی برای اون دهه 60 و اول دهه 70 این کتاب رفتن که بخوانن علوم غربی رو، پس چنین وضعیتی به ما میگوید که اوضاع پیچیده تر از این است و نباید در پی بستن درها باشیم و عرض میشود که منحرف خواندن این ایده ها. جالبه، من وقتی که دوباره میخواندم اینها رو برای نوشتن یادداشت هام در این کلاس، این فقره رو که خواندم، خب میدانید مشخصا و احتمالا یکی از مصادیق برجسته این سخن شبستری مؤسسه یا پژوهشکده امام خمینی آقای محمد تقی مصباحه که دانشجویان بسیاری رو در دهه 70 و 80 بیشتر 70 فرستاد در مغرب زمین و مشخصا همین کانادایی که من و شما زندگی میکنیم، برای اینکه خب کلام جدید بخوانند، فلسفه اسلامی بخوانند، که برخی از اونها هم اینجا ماندگار شدند و بر نگشتند ایران. برخی از اینها هم که برگشتن مثل عرض میشود آقای حسینی تهرانی که نماینده مجلس هم بود در دور پیشین و به آقای احمدی نژاد نزدیک بود. من برخی از اونها را از نزدیک میشناسم، آقای فنایی اشکوری، برخی دیگری که برگشتن. جالبه این نکته که جناب شبستری گفتن درسته، اما کاملا مفروض آقای مصباح و دیگرانی که در اون مؤسسه بورس‌های خوب میدادن به این دانشجویان و طلاب، با مفروض جناب شبستری و امثال رفرمیست‌های دینی متفاوت بود. اینا کاملا به چشم شبهه به علوم انسانی جدید می نگریستن و می نگرن و اینا آمده بودن، هنوز عصر اینترنت هم مثل الان نبود که اینها رو بیاموزن و در مقام نقد اونها براین، از پیش و از قبل تصمیمشون رو گرفته بودن. برخی از این افراد هم که آمدند و بالمره صورت و ماده دیگری پیدا کردند، یا بر نگشتند به قم و مؤسسه آقای مصباح، یا اگر هم برگشتند عرض می شود به نحو دیگری کوشیدند بروز و ظهور داشته باشند و دیگه با اون تصویری که از ایران رفته بودند، نمیگم همشون اما بخش قابل توجهشون، دیگه آنچنان رفتار نکردند و نکرده اند. و این جالبه، نگاهی که کسی در رأس یک مؤسسه آموزشی دارد به قصه پژوهش و تأمل در این وادی ها. خب بریم به سروقت بایستگی نقد اندیشه دینی به نزد شبستری و همچنین پس از آن قصه اقبال و بحث امروز رو ختم بکنیم. چرا باید اندیشه دینی رو نقد کرد؟ شبستری در فصل مشبعی نسبتاً در این کتاب توضیح میده که اولا نباید هراسید از نقد اندیشه دینی. نقد اندیشه دینی نه به معنای نقد دینه، به معنای پالایش سنت دینیه. و بعد میگوید که نقد اندیشه دینی مثل نقد فلسفه و علم نیست. دین یک ارتباط وجودی با انسان برقرار میکنه و پالایش این آثار و نتایج بسیاری به همراه دارد و اینگونه است که فرد رو کمک میکنه که احساسات و عواطف خودش رو کنترل کنه، یعنی روشمندشون بکنه، ایمانیات درستی داشته باشه و به این معنی هیچ نباید هراسید از نقد اندیشه دینی. پیش از این که این رو توضیح بدهم، من یه نکته رو از میان یاد داشتم فراموش کردم ذکر بکنم. اشاره کردم که کلام اسلامی سنتی رو شبستری وافیه به مقصود نمیدانه و معتقده که با قصه عقاید حقه و اثبات عجین شده. در تکمیل اون بحث خود شبستری میگه اگر ما برگردیم به دوران تکون آیین اسلام و از آن الگو بگیریم، خیلی به ما کمک میکنه. قصه مخاطب پیامبر واقع شدن و به تعبیر ایشون ایمان مجذوبانه باید مطمح نظر ما باشه. ایشون میگه اونجا سخن از دوگماها نبود در ابتدا. خیلی ها مفتون پیامبر میشدن و در جاذبه مغناطیس ایشون قرار میگرفتن، در سیطره ایمان بودند. سالها گذشت تا این قصه ایمان ضعیف شد و متسلب شد و پس از آن نوبت به تدوین اصول عقاید رسید. ابتداءاً که ما با اصول عقاید و تدوینش مواجه نبودیم، رفته رفته تدوین عقاید اسلامی و به تعبیر رایج علم کلام متکون شد. اما قبل از آن این نبود. قبل از آن مخاطبان پیامبر بودند یا کسانی که در زمره صحابه پیامبر یا تابعین بودند به اصطلاح، و همچنان کوره وحی و سخنان مستقیم پیامبر گرم بود. ایشون میگه مورد خطاب واقع شدن مسلمانان و قصه خطاب رو باید جدی گرفت و رویارویی مجذوبانه با کلام خداوند. تعبیری است که چند جا شبستری این رو به کار برده. انشاءالله در بحث از کتاب ایمان و آزادی این رو به تفصیل توضیح میدم. اینجا اشارتی کرده و رد شده و در مقام توضیح این است که اگر ما بخواهیم به سان متکلمان سنتی بر عقاید حقی خود پای بفشاریم و از پی اثبات اونها براییم، این کار وافی به مقصود نیست. در جهان جدید پیچیده کنونی که به تعبیر من رئالیسم پیچیده بر مسند تصویب نشسته است، باید برگردیم و اون کوره ایمان ورزی رو گرم کنیم، یا قصه خطاب واقع شدن رو و مخاطب کلام وحیانی واقع شدن رو جدی بگیریم و ایمان مجذوبانه رو بر صدر بنشانیم. خب این اون نکته ای که در بحث از نقد کلام اسلامی سنتی شبستری آورده است. و اما قصه چرایی بایستگی اندیشه نقد دینی رو گفتم، چرایی بایستگی نقد اندیشه دینی رو در ادامه این بحث شبستری توضیح میده که بنابر یه تقسیم بندی اندیشه دینی رو از دو منظر میشه نقد کرد: نقد درونی و نقد بیرونی. نقد بیرونی نقدی است که غیر مؤمنانه است و شخص در مقام نقد و نفی کل دیانت برمیخیزد، آش رو با جاش به اصطلاح برمیداره، از فوئرباخ نام میبره، مارکس، فروید، سارت، راسل و به کتاب از میشود گوهر مسیحیت فوئرباخ اشاره میکنه. البته در کتاب ایشون به غلط کتاب مسیحیت خورده، اما حتما کلمه گوهر افتاده. Essence of Christianity کتاب مهم فوئرباخ بود که او معتقد بود که همه اعتقادات دینی سرچشمه های انسانی داره و به تعبیر فوئرباخ که شبستری هم آورده است، آنتروپولوژی موجد تئولوژی بوده. از انسان شناسی ما به الهیات رسیده ایم، به اصطلاح خدا فرافکنی شده به وسیله انسان بوده. ما یه آنتروپولوژی داشته ایم و از طریق آنتروپولوژی به تئولوژی رسیده ایم. این اون سخن مشهور فوئرباخ در کتاب Essence of Christianity که انسان خدا رو آفریده، پروجکت کرده. خب این به نحوی از منظر آنتروپولوژیک و انسانشناختی نقد به تعبیر شبستری اندیشه دینی به نحو رادیکال و از موضع ضد دینی کرده. بعد اشارتی هم به مارکس میکنه که او هم از موضع ضد ایمان نقد کرده و جامعه شناختی. حالا اگر او آنتروپولوژیک بود، یعنی انسانشناختی بود، فوئرباخ، یا مارکس اگر روانکاوانه باشد، ببخشید فروید اگر روانکاوانه باشد، عرض میشود مارکس یک تبیین جامعه شناختی میکنه به تعبیر شبستری اندیشه دینی به نحو رادیکال و از موضع ضد دینی کرده. بعد اشارتی هم به مارکس میکنه که او هم از موضع ضد ایمان نقد کرده و جامعه شناختی. حالا اگر او آنتروپولوژیک بود، یعنی انسان شناختی بود، فوئرباخ، یا مارکس اگر روانکاوانه باشد، ببخشید فروید اگر روانکاوانه باشد، عرض میشود مارکس یک تبیین جامعه شناختی میکنه بر اساس جامعه طبقاتی و اینکه دین رو عرض میشود ایدئولوژی کاذبی می انگارد و نسبت وسیقی میان چنان که میدانید اعتقادات و اندیشه ها و پیشه ها، و معتقد است که مناسبات و روابط عرض میشود شرایط تولید و توسع معیشت است که منتج به سربرآوردن فلان و یا بهمان ایده میشه. خب این یک قسم از نقد اندیشه دینیه. شبستری میگه قسم دیگری از نقد اندیشه دینی عبارت است از نقد اندیشه دینی از درون و از موضع ایمان، و میگوید من در این سلکم و بر این باورم که فایده‌ای داره نقد اندیشه دینی از درون، و اون فایده این است که در جامعه مؤمنان میشه از حقیقتی پاسداری کرد به این معنا. در صورت این امر صورت میگیره که او توضیح میده ما مفهوم ایمان رو و به تعبیر شبستری و افزون بر اون قصه توحید رو خیلی جدی بگیریم. جدی انگاشتن توحید یعنی نفی الوهیت و قدرت از تمام موجودات و حکم وی را تنها حکم او دانستن، و به تعبیر شبستری این همان تعبیریست و نوعی از زیستن است، یا عرض میشود که لایف استایلیست که در جمله لا اله الا الله هم آمده است. و میگوید در این تلقی نقد اندیشه دینی با محوریت توحید انجام میشود. در این تلقی یعنی نقد اندیشه دینی از درون برخلاف نقد اندیشه دینی از بیرون که توضیح دادم، میگوید که نقد اندیشه دینی از درون با محوریت توحید صورت میگیرد. بعد اشاره به واژه تهجر میکنه و معتقد است که ما اگر قبار زدایی نکنیم، قبار روبی نکنیم اندیشه توحید رو، اون رابطه زلال میان انسان و خدا که میتواند قوام بخش معنای زندگی باشه از میان رخ بر میبنده. و به همین سبب نقد اندیشه دینی از درون فایدهش این است که به خود دین کمک میکند، بدین معنا که میتواند پیام زلال‌الدین رو بهتر به مخاطبان دین منتقل بکند. اندیشه توحیدی به روایت شبستری مبتنی بر رابطه میان انسان و خداوند است. این رابطه زلال، زنده و بیواسطه است. انسانی که خدا رو تجربه میکنه، در این تجربه نه خدا نفی میشه و نه انسان. در این رابطه توحیدی خدا در خداوندی خودش مزاحم انسان نیست، نه تنها مزاحم او نیست بلکه معنابخش و عرض می شود مقوم تجربه های کبوترانه اوست. می گوید به هر سببی و با هر واسطه این رابطه زلال اگر تیره شود، نقد اندیشه دینی از درون می کوشه اون رو زلال بکند. در واقع نفی واسطه هاست، مراد او این است. نوعی عرض می شود religious authority رو می خواد نقد بکنه شبستری، این که دیگرانی در کسوت مفسران رسمی دین براین. از این تعابیر اینجا استفاده نمی کنه، بعدها در آثار شبستری به صراحت این بر می آید، اما کاملا معلومه از کجا داره حرکت می کنه و کجا رو نشانه رفته است. معتقد این واسطه ها زلالیت این رابطه رو کم می کنند یا از آن می کنند. ابتداعا ناقدان دین رو یا اندیشه دینی از منظر بیرونی رو ذکر کرد و از آن گذر کرد و گفت ما نقد اندیشه دینی می کنیم از درون، به این معنا که این رابطه پاک و زلال بماند. بعد اشاره می کنه به این که ما میراثدار سنت عرفانی هستیم و عرفا هم بر همین سیاق می خواستن که عرض می شود که رابطه میان ما و خداوند رو لطیف و دلانگیز بکنن، و نقد تفکر دینی از درون به این معنا نهایتاً به نفع ایمان و دینداری در لسان شبستری، به این معنا از قضا خدمت به دینداری میکنه، چون واسطه ها رو میتراشد و مجالی فراهم میکنه برای رابطه میان بنده و خداوند. خب بعد در انتهای این ایشون میگوید که ما یک انتخاب سرنوشت ساز هم باید بکنیم، و اون انتخاب سرنوشت ساز عبارت است از این که انسان چگونه راهی رو برای زیستن انتخاب بکنه، زیستن با خدا یا زیستن بدون خدا. ایمان به معنای یک انتخاب آگاهانه هنگامی مطرح میشه که انسان از پوسته های عوامل متعدد بیرون بیاد و به آگاهی ویژه‌ای برسد و خدا رو انتخاب بکنه. بر قصه اکت و اکسیون تأکید میکنه شبستری، که همان مفهوم اراده در معنای مدرنه که اشاره کردم به نوعی در مفهوم ایجنسی هم دیده میشود. شخص زندگی مؤمنانه رو اختیار میکنه، شخص میکوشه که زندگی مؤمنانه رو اختیار کنه و در این حال گشوده است نسبت به تحولاتی که در جهان پیرامون رخ میده. ایشون میگوید که مسئله مؤمنانی که از این سنخ زیست ایمانی رو اختیار کردن این است که به سخنانی که در علم و فلسفه و هنر هم پدید آمده گوش می کنند و اونها رو به مثابه شبهه نمی بینند و در دعوت دینی خودشون وارد یک مسابقه جدی و سرنوشت ساز می شوند، نه اینکه حریفان رو از میدان بدر کنند، بلکه به این قصد که شنوندگان بیشتری بهتری ببخشید باشند و سخنان آنچه که در دیسیپلین های فلسفه و علوم سر برمی آورد رو بشناسن و در این حال بتوانن در این عالم رازدایی شده احوال معنوی بهتری رو تجربه کنن، نه اینکه دست رد به سینه فلسفه و هنر و علم مدرن بزنن. عنایت دارید اینجا ایشون همه سخنش تأکید بر مفهوم انتخاب آگاهانه است و اراده رو محوریت بخشیدن، و به این معنا میگوید انسان مؤمن هیچ نمی‌هراسد از مواجه شدن با اموری که در جهان جدید سر برآورده، علم جدید، فلسفه جدید، هنر جدید، به مساف اونها میره، به اون نسبت به اونها گشوده است و میکوشه تجربه ایمانی خود رو و نحوه زیست مؤمنانه خود رو حول اونها سامان ببخشه، نه اینکه از ابتدا دست رد به سینه اونها بزنه. بعدیشون اشاره میکنه که در آغاز دعوت پیامبر هم کسانی آمدن سراغ پیامبر که منافع اجتماعی و وابستگی های قبیله‌ای نداشتن، بلکه نوعی بیداری درونی و توجه باطنی به پیامبر اونها رو متفتن به خود کرده بود. ارزش اول برای اونها این بود و از این رو اظهار ایمان کردند. میگویند ما همین رو باید احیا بکنیم. ایمانی که از سر انتخاب آگاهانه سر برآورده باشه ارزش داره و ما باید ایمان خودمون رو هم نو بکنیم. اینجا هم تعابیر جالبی است که شب سری به کار میبره. ما باید ما باید ایمان خودمون رو نو بکنیم، سخنان دیگران رو بشناسیم. پویایی ایمان هم بدون نقادی جدی سنت دینی پدید نمیاد. ایشان میگه دقیقاً و از همین سیاق از قضا نقد بیرونی دین به نقد درونی دین خیلی کمک کرده. میگه من درسته که ذکر کردم کار من متعلق به کسانی است که از درون به نقد سنت دینی همت میگمارند، اما اون ایمانی که اصالت داره و محصول انتخاب آگاهانه است وقتی پدید میاد که در مساف با نقدهای بیرونی دین قرار بگیره. و میگوید این کار محققان و کسانی است که ایمان محققان، محقق نه به معنی اسکالر، کسانی که میخواهند ایمانهای تحقیقی داشته باشند. از این رو به صراحت میگه که به نظر من در جامعه دینی خط قرمزی برای ناقدان دین نباید تعریف کرد. نباید گفت تا فلانجا نقد کنید و از آنجا به بعد نقد ممنوعه. ناقدان باید میدان داشته باشن، بدون هیچ خط قرمزی نقد بکنن، مسائل خودشون رو طرح بکنن. اون وقت است که ایمان بدل به یه حادثه میشه که محتوای معرفتی هم پیدا میکنه. این گونه است که محتوای معرفتی شخص مؤمن خودش رو از نو ساماندهی میکنه و شخص مؤمن خودش رو از نو کشف میکنه و تجربه میکنه. میبینید چه تلقی از قصه ایمان و اصلاح دینی ایشون به دست میده و میگوید هیچ نباید هراسید اگر این تعابیر از میشود در جامعه طرح بشود. میگوید آنچه که عرفا از خدا تصویر میکردند حالا کم و بیش به این معناست. ایمان رو ایشون از جنس نوسان میبینه. انسانی که به تعبیر شبستری حتی ممکن احساس کنه زیر پاش خالیه. شخص مؤمن با انتخاب مستمر باید دائما خودش رو از این ورطه ها بیرون بکشد. میگه این تصور که انسان تمام حقیقت رو در مشت خودش داره و به همه حقیقت احاطه پیدا کرده، این تلقی از ایمان ساده لوحانه است. تعبیر شبستری اینه، یا خود پسندانه است، این که من فکر کنم همه حقیقت دینی در مشت منه. میگه در جهان جدید این اتفاقات نمیفته. ایمان امر دیریاب و زو ابعاد و زیر و زبر شونده است و متضمن درگیری اصیل وجودی انسان با مبدا هستی است و به همین سبب نباید به هیچ بهانه قدرت و امکان انتخاب از افراد در جامعه دینی گرفته شود. و تاکید میکنه زور همیشه آفت ایمان بوده، نه مقومه. در جامعه زورمدار ایمان جایی نداره. زور همیشه خودمدار و خودبنیاده، اما ایمان محصول اراده و انتخاب است. و خب میبینید آشکارا این موضع در تقابل با موضعی است که به هر حال توسط یک حکومت دینی و فقهی میتونه القا بشود، که آشکارا یک سبک از زندگی رو توصیه میکنه و نه فقط غیر دینداران اجازه ابراز عقاید خودشون رو آشکارا ندارن، که نحوه های زیست متنوع هم به رسمیت شناخته نمی شود و یک نوع سبک زندگی، یک نوع لایف استایل حقنه شده، تحمیل شده بر دیگران. و اینجاست که موضع کسی مثل شبستری کاملا روشنه که در تخالف با این سخنان است و آشکارا معتقده که ایمان مجبورانه امر پارادوکسیکاله. من در تاکی که در دانشگاه NYU داشتم به این نکته هم اشاره کردم که در اندیشه های شبستری ایمان مجبورانه یه امر پارادوکسیکاله و ایمان مسبوق به اراده و انتخاب است، چنان که امروز هم شنیدید. خب عرایض من به درازا انجامید، اجازه بدید چنان که وعده کردم به اقبال لاهوری هم اشاره مختصری بکنم و بحث امروزمون رو ختم بکنم. شبستری تحت تأثیر اقبال است. قصه این تکملش و بستش بماند برای نوبت آتی، اما اینکه او چرا مفتون اقبال شده، چنان که در ابتدای عرایزم آوردم، برای اینکه خود رو متعلق به سلسله‌ای می‌داند که اقبال از بنیانگذاران آن بوده است در جهان اسلام در 150 سال اخیر. و اجتهاد نه اجتهاد در فروع، بلکه اجتهادی است که متضمن اجتهاد در اصوله. و این نقل قول رو از اقبال لاهوری می آورد شبستری که اجتهاد عبارت است از جمع میان اصول ابدی که در شریعت است و تغییر که در زندگی انسانها رخ می دهد و از هیچ کدام از اینها نمی توان دست برداشت. اگر از اصول ابدی شریعت دست برداریم، ما هم دچار وضعی خواهیم شد که غرب دچار آن شده است. غرب دارای یک من سرگردان است چون از اصول ابدی دست برداشته است. مسلمانان نباید دچار یک من سرگردان بشوند و بنابراین نباید از اصول ابدی خود دست بردارند. از طرف دیگر دست برداشتن از دومی یعنی نپذیرفتن تغییرات زندگی و ممانعت از تحولاتی که در زندگی بشر پیش می آید نیز ثواب نیست و مسلمانان را به وضعی اسفبار دچار می کند که در قرون گذشته دچار آن شدند. پس نه از اصول ابدی باید دست برداشت و نه تغییر را باید نفی کرد، باید میان آنها جمع کرد. این نقل قولی است که شبستری از اقبال لاهوری می آورد. در واقع پروژه بازسازی فکر دینی به روایت اقبال متضمن جمع میان ابدیت و تغییره و این ریکانستراکشن متضمن همین امر است. اقبال بر همین سیاق تحلیل میکنه که خب سنت فقهی ما رو به افول رفته و دچار رکود شده، حمله مغولان رو در این میان مؤثر میداند، تصوف زاهدانه رو مؤثر میداند. حالا اوناش به کنار، اونی که مهمه که شبستری از آن بهره گرفته اینه که اقبال جوهر توحید رو در زندگی اجتماعی امروزه عبارت از مساوات، آزادی و مسئولیت مشترک میدانه. مساوات، آزادی و مسئولیت مشترک، و میگوید این سه اصل باید در نهادهای اجتماعی و روابط حقوقی پیاده شوند. و توضیح میده فقها موظف بودن این سه اصل رو پیاده کنن اما نکردن و نتوانستن. میگوید اگر جوهر توحید در زندگی اجتماعی پیاده بشه، اون وقت زندگی ما بارش بار میشه. به تعبیر دیگری اقبال در همین کتاب Reconstruction of Religious Thought جای دیگری میگه بشریت امروز به سه چیز نیازمنده. خوب دقت بفهمید. یکی تعبیر یا interpretation روحانی از جهان، تفسیر روحانی از جهان. خب یکیش اینه، تفسیر روحانی از جهان. یکی آزادی روحانی فرده، آزادی روحانی فرد. و سومی اصول اساسی و دائمی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری رو بر مبنای روحانی توجیه میکنن. اینجا روحانی رو عنایت دارید به معنی اسپریچواله با. یعنی نه به اون معنای روحانیت و صنف روحانی که مستحضرید امر مستحدثی است در عرض میشود که تاریخ قدسی. پس سخن اقبال چیه؟ میگه که ما باید اولا نیاز به تفسیر روحانی از جهان داریم، بعد spiritual freedom رو هم باید در نظر بگیریم، آزادی روحانی از فرد. اینو توضیح میدم. و یه اصول اساسی برای اینکه مناسبات و روابط اجتماعی رو تنظیم کنیم. اقبال میگه غرب تکامل اجتماعی بشر رو پذیرفت، یعنی جا برای اون باز کرد با ظهور علم و فلسفه جدید، اما نتوانست اون رو از منظر روحانی و spiritual توجیه بکنه. و اقبال معتقده که ما برای تأمل و تفکر آدمی سه تا منبع داریم، یکی طبیعت، یکی تاریخ و یکی وحی. میگه اگر هر این سه منبع رو مطالعه بکنیم و به سه اصل چنان که آوردم آزادی، مساوات و مسئولیت مشترک عرض میشود همت بگماریم، مصداق این امور رو اگر در روزگار امروزی بفهمیم، میتونیم مناسبات و روابط حقوقی و نهادهای اجتماعی رو از این حیث سامان ببخشیم. به این کار اقبال میگه اجتهاد. میبینید که چقدر فرق داره با معنای متعارف اجتهاد. میگه ما باید این سه تا اصل رو بگیریم، یکی آزادی، یکی مساوات، یکی مسئولیت مشترک، و این رو متناسب با اصلی که در آن زندگی میکنیم معنا کنیم و مؤلفه ها و مصادیقش رو در روابط و نهادهای حقوقی و اجتماعی کانتکستوالایز بکنیم، اپلاید بکنیم. به این میگه اجتهاد. مثلا یه مثال میزنه، یه مثال من میزنم از مثالهای اقبال. میگه شما فرض کنید که اگر من بپرسم آیا سیستم سیاسی مسلمانان امروز باید خلافت باشه؟ میگوید نه. این متعلق به دورانی بود که امپراتوری اسلامی یک پارچه و دست نخورده بود. اون موقع این قابل عمل و سودمند بود، اما از زمانی که امپراتوری عملا تجزیه شده دیگه اندیشه خلافت به کاری نمیاد و فایدتی نداره. بعد ایشون میگه که این اجتهاد جدید اقبال هم متضمن نوعی آزادی گریست، به این معنا که شخص اراده خود رو به منصه ظهور برساند. بعد توضیح میده که یعنی همون تعبیر آزادی معنوی به این معنا که شخص در مقام از میشود در وادی اسپریچوالیتی بتواند آزاد باشد و آزادانه تجربه های خود رو به منصه ظهور برساند. بعد میگوید که کسی وقتی به اقبال گفت که شما اگر این حرفا رو در شبه قاره هند بزنی سر و صداهای بسیاری به پا میکنه و خواهد کرد، و این سخنان آن ارتودکسی که تو میگویی، چون در پاسخ به یکی از منتقدان خود گفته بود که روح اسلام اونقدر وسیعه که به استثنای اندیشه های مبتنی بر نفی وجود خدا ملت هایی رو که با آن مجاور بودن جلب کرد و سپس در جهت توسعه و گسترش پرداخت. گفته ما هم باید همین کارو بکنیم، ظرفیت فقه اسلامی رو، ظرفیت کلام اسلامی رو با عنایت با این سه اصلی که ذکر کرده دوباره از نو بازآفرینی و بازسازی بکنیم. خب اینا رو مشخصه که شبستری همدلانه نقل میکنه. یک مورد از خلافت اسلامی ذکر کردم، یک مورد هم از همون قصه طلاق که در ابتدا آوردم، و اقبال میگه من نمیتوانم مسلمان باشم به دینی که زنی برای اینکه حق طلاق ندارد مجبور شود بگوید من مرتدم تا عقلش باطل شود و از عرض میشود که ظلم همسرش و شوهرش نجات یابد. میگه من به اون شیوه از مسلمانی ایمان ندارم. به تعبیر یکی از شعرهای معاصر، کافرم من گر از این شیوه تو ایمان داری. سخن اقبال این بود دیگه، نقل قولی که کردم از قصه. میگفت باید به نحوی پس قانون طلاق تغییر پیدا بکند، اون سه اصل رو یادمون باشه، آزادی، مساوات و مسئولیت مشترک. اینا آکسیوم های سگانه اقباله. میگه بر این اساس ما باید ریکانستراکت کنیم هم فقه رو و هم اخلاق رو. میبینید که این اجتهاد با اجتهادی که مد نظر مطهری بود که به تفصیل به بحث گذاشتیم فاصله بسیار داره، و البته او معتقد است که این چنین میتوان دیانت رو حفظ کرد. به قول او در شبه قاره هندم برای محافظت از دین و ایمان باید این چنین کرد و چنین قانونی رو باید عوض کرد، قانونی فی المثل حق طلاق رو. نهایتا همین که تعبیر اقبال این است که شریعت مؤلف از دو مؤلفه بوده، یکی پاره اصول بنیادین شریعت و فقهی و پاره دیگر هم مقرراتی که در اداد رسوم و آداب عصر پیامبر بوده، و اینا خیلیشون احکام به اصطلاح امضایی هستند. این تعبیر شاه ولی الله دهلوی پیش از اقبال آورده بود که بعدها ما میبینیم در آثار نواندیشان ایرانی هم مثل عبدالکریم سروش خصوصا با استشهاد به شاه ولی الله دهلوی این تأکید برجسته میشه که باید میان لوکالیتی ها و یونیورسالیتی ها تفکیک کرد، یا به تعبیر ایشون میان مقاصد بالذات و مقاصد بالعرض شارع و آنچه که عبارت است از عرض میشود بنیه دماغی و مزاجی اعراب، به هر حال اصالتی ندارد، به اصطلاح موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. مهم اون مسیج و پیامی بوده که در دل اون ظرف ها به بدیعت نهاده شده است، و به همین سبب ما باید اونها رو ترجمه فرهنگی بکنیم. اقبال البته به همین میزان که اصول ابدی رو از آداب و رسوم عصر پیامبر تفکیک میکنه و بر احکام امضایی تاکید میکنه، یعنی احکامی که به وسیله پیامبر امضا شد، احکامی که متخذ و مقتبس از عرف زمانه پیامبر بوده، نه اینکه خود اونها فی نفس قدسیتی داشته باشن. بعدها چنان که خواهیم دید شبستری این رو برجسته کرده در آثارش و تأکید میکنه که قرآن اصلا کتاب قانون نیست. اینو بعدن خواهیم دید از آثار جدیدتر جناب شبستریست، و توضیح میده که به چه معنا ما باید احکام قرآنی رو بفهمیم. اما اینا آثار دهه 80 و خصوصا دهه 90 مشتهد شبستریست. این میزان شما سر دلبستگی او به اقبال رو میفهمید، و توضیح این که چرا پروژه کسانی مثل شبستری و سروش فاصله بسیار داره با امثال مطهری، و اونها از تبار اقبال لاهوری هستند در ایران معاصر. و چرا ما باید اقبال رو جدی بگیریم؟ من انشاءالله نکته آخری است که عرض میکنم، پس از اتمام دوره شبستری شناسی بنا دارم یک دوره هم به اقبال لاهوری بپردازم، برای فهم بهتر متفکران معاصر ایرانی، چه شریعتی، چه سروش و چه شبستری، خوبه که اقبال رو بدانیم، سرچشمه پاره از ایده های این متفکران که البته اشاره هم کرده اند در اقبال است. جالب، شریعتی یک وجه از اقبال رو گرفته، حالا خواهیم دید بعدن، سروش و شبستری وجه دیگری رو. شبستری و سروش بعد معرفتی از می شود الهیاتی فلسفی اقبال رو گرفته اند، شریعتی بر بعد هویتی اقبال تأکید کرده است و به این معنا وامدار اقبال لاهوری است. قصه احیای عزت مسلمانان و تخطئه و تخفیف عرض می شود در باختن خود و مرعوب شدن غرب و امثال ذالک، اینا نکاتی است که خب شریعتی از اقبال گرفته. خواهیم دید، فکر می کنم بعد از اینکه این دوره ها رو از سر گذرانده این با شریعتی از اقبال گرفته خواهیم دید فکر میکنم بعد از اینکه این دوره ها رو از سر گذرانده این با واکاوی اندیشه های اقبال به ما کمک میکنه که ببینیم چگونه او در میان متفکران معاصر ایرانی راه پیدا کرده و اندیشه های شگرف او مؤثر واقع شده. بی جهت نیست که مطهری چنان که آوردم طعنهای عنیف در اقبال میزنه. به رغم همدلی اولیه، او آدم هوشمندی بود، فهمیده بود که کجاها داره جابجا میشه در کاروبار اقبال و به همین سبب هم بر اندیشمندان ایرانی که مشخصا شریعتی که به نحوی و تا حدودی متأثر از اقبال بود هم طعن میزند. اما سویه های ژرف‌تر و فلسفی‌تر و الهیاتی‌تر کار اقبال نه در شریعتی که در آثار سروش و شبستری دیده میشود. خب، از توجه دوستان سپاسگزارم. بحث امروز ما به درازا انجامید، معطوف به بازسازی فکر دینی و اصلاح فکر دینی به روایت شبستری با استشهاد به فقرات متعددی از کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت ایشان. جلسه بعدی چنان که در سیلابس آمده است به کتاب ایمان و آزادی خواهیم پرداخت. احیانا اگر پرسشی یا ملاحظه‌ای هست میشنوم و در خدمتتون هستم. و سلام. بفهمید اگه بفهمید
خواستش من بعد سوال خاصی دارید که ممنونم از صحبت زیباتون. بحث ایمان آگاهانه رو فرمودید. من چند وقتی هست که در واقع مطالعات یعنی کتاب‌های اوشو رو شروع کردم و میخونم. ایشون همیشه از یک مفهومی صحبت میکنه، همون کانسپت خدا در واقع، و بر این نکته تاکید میکنه که تمام دینهایی که در واقع صحبت خدا رو میکنن فقط بحث مفهومه، بحث کانسپته. یعنی یک مواجهه ابجکتیو با خداوند ندارن. حالا در واقع یک سلوشنی برای این قضیه میده، میگه با یک روند مدیتیشن، حالا حالت خودش که میگه داینامیک مدیتیشن، که از طریق نفسهای مثلا تقسیم میکنه به چهار قسمت، چهار ده دقیقه میکنه و میگه که از این طریق وقتی که شما ادامه دار باشه وقت به مواجهه ابجکتیو با خداوند خواهی رسید. بنابراین مسیحیت آنچه که گفته، یهودیت آنچه که گفته، اسلام آنچه که گفته فقط یک مفهوم. میخواستم ببینم که این چقدر میتونه صحت داشته باشه. البته خودم هم گهگاهی این در واقع چیزهایی که گفتن انجام دادم و در واقع به این نتایجی رسیدم، نه که مواجهه مستقیم با خدا داشته باشم، ولی انگار که کاملا ابجکتیو هست. خواستم ببینم که این چقدر میتونه اون آگاهانه، ایمان آگاهانه رو قوی بکنه در ما. آیا میتونه همچین اتفاقی بیفته؟ چون ایشون بر این باور هستش که حتما بایستی این بدن به حرکت و پویایی برسه تا به اون مواجهه مستقیم با خداوند برسه، ولی این اتفاق نمیفته هیچگاه. همه این دینهایی هم که صحبت کردم فقط یک مفهومی از خدا دادن، ولی خود بودا مثال خیلی به بودا میزنه، میگه بودا هیچگاه به خداوند باور نداشته ولی به خود رسیده. و هرگاه هم ازش سوال میشده که شما چه مفهومی از خدا داری، همیشه سکوت رو اختیار میکرده. میخواستم بگم که این در واقع میتونه یک اصلی باشه به مواجههی که با خود ما میتونیم داشته باشیم یا نه. بایستی حتما نظری و به صورت تئوری باشه جوری که شما میفرمایید، چون من فکر میکنم ایمان آگاهانه خیلی مسیر سخت و دشواری هست. چگونه میشود به اون ایمان آگاهانه رسید؟ میتواند این یک در واقع پاسخی باشد برای این اون ایمان آگاهانه یا نه؟ حالا باید نمیدونم دقیقا شما چقدر.
بله، فقط اون وقت ببخشید قبل از که بگم، ارتباطش با بحث امروزمون رو مقوله ایمان آگاهانه که از شبستری نقل کردمه.
دقیقاً بله.
به اختصار پاسخ میدم و فکر میکنم موضوع به اندازه کافی جذاب و جالبی است، در وقت خودش فارغ از این کانتکست میشه بهش پرداخت. ببینید، آنچه شبستری ازش تحت عنوان ایمان آگاهانه یاد میکنه، دست کم به روایت آنچه در هرمنوتیک کتاب و سنت آمده و ایمان آزادی در ذیل سنت اسلامی ایرانی است. به همین سبب هم چنان که آوردم قصه خطاب برای او فوق‌العاده مهمه، خطاب خداوند، و به این آیه بارها استشهاد کرده شبستری: ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. خداوند ما شنیدیم اون ندادهنده‌ای رو که به ما میگفت ایمان بیاورید. و میگوید ایمان عبارت است از انجذاب در امر متعالی و از پی اون خطاب روان شدن. حتی فرمودید اون خطاب در دل سنت ابراهیمی رخ میده، یعنی جایی که شما پرسونال گاد دارید و به قول شما یه مفهومی از خداوند مطمع نظر است. و شبستری تلقیش از ایمان خداگاهانه این است که هر چقدر شخص اتونوموس تر بشود، به تعبیر من خدایین تر بشود، مستعدتر است که به شرطی که اون رابطه زلال و پاک باشه از پی اون خطاب روان بشود. این فریمورک در دل ادیان ابراهیمی و مشخصا اسلام صورت میپذیره و شبستری هم داخل همین پارادایمه. نیت دارید، درسته که چنان که امروز به تفصیل آوردم در مقام نقد آراء متکلمان سنتی است و معتقد چنان که ذکر کردم قصه عقاید حقه و اثبات اعتقادات راهی به جایی نمیبره، اما علی حال مواجهه اگزیستنسیل با مقوله ایمان رو ذیل آموزه‌های سنت الهیاتی اسلامی صورت بندی میکنه. این یه نکته، یعنی تفاوتی به این معنا با آن داره. نکته دوم هم این که حالا اوشو و دیگرانی که به حال از مناظر مختلفی به این قصه پرداخته اند، میتوان سخن اونها رو به هر حال با آراء برخی از عرفای مسلمان قیاس کرد، حالا اگر نه متکلمان و متعلهان اما با آراء برخی از عرفای مسلمان، چون اشاره به سکوت کردید و اینکه حالا چه اوشو چه برخی دیگر از انسانهای معنوی از این تعبیر استفاده میکنن. همطور که میدانید خب مارسل کارت عارف مسیحیه آلمانی قرن 14، تعبیری که من از اون چند بار یاد کردم و مقاله سکوت در تراکتاتوس رو که در کتاب سکوت و معنای من آمده رو هم با این نقل قول عرض میشود که برجسته این نقل قول رو در مقاله آوردم که شبیه‌ترین چیز به خداوند سکوت است. قصه سکوت عرفانی در ادبیات عرفانی می کند و می شناسد و می شناساند بی صورتی، یعنی جایی که کانتنت نداریم، به قول شما مفهوم نداریم، جز به نحو اشاری نمیشه راجع به او سخن گفت، in a suggestive way، یا به قول ابن عربی و برخی از عرفای مسلمان via negativa، الهیات تنزیهی یا به نحو تنزیهی. این حد فرمودی این apophatic theology که حالا نوعی بحثای الهیاتی است عنایت دارم، اما میخوام میگم در سنت عرفانی ما خیلی برجسته تره. اپوفاتیک تئولوژی یعنی الهیات سلبی، الهیات تنزیهی، الهیاتی که به شکل سلبی راجع به امر متعالی سخن میگه، نه ویا پوزیتیوا یعنی به نحو ایجابی، نه همش میگید این نیست، این نیست، اون نیست. یعنی فرمودید اینو وقت کانتنتی نداره به این معنا، ولی در این حال از محابت مواجهی با هستی پرده بر میگیره. مولانا وقتی که در مثنوی میگه حیرت محض آردت بی صورتی، زاده صد گون آلت از بی آلتی، مرادش همینه. یعنی وقتی که شما با بی صورت مواجه میشوید، حیرت محض شما رو در چنبره خود گرفتار میکنه. هر چیزی که راجع به اون بگی امر پوزیتیوه، امریست که کانتنت داره، اما اگر قرار باشه آری از مفهوم باشه، کانتنتلس باشه، میشه همان عرض بشود مواجهه با امر بی صورت. این دیگه نکاتیست که در سنت عرفانی ما آمده است. اما الهیدان از آن هست که متعلق و الهیات دانست نمیتونه این گونه سخن بگه، باید از کانسپت ها مدد بگیره. اگه در مقام رشنالایز کردن یک نظام الهیاتیست، اینا فرمودید شبستری در کسوتی متعلق میکوشه یه قرائت نوینی از قصه ایمان به دست بده، ایمان مجذوبانه از پی خطاب روان شدن که خیلی هم دلانگیزه. حالا نوبت آتین رو بیشتر بست میدهیم در کتاب ایمان و آزادی. اما قصه‌ای که شما از اوشو گفتید و توسل انسان‌های معنوی رو، من اگر بخوام قرابتی با این بحث‌ها ببخشم و در سنت خودمون تناظر و تلاعمی برای آن پیدا بکنم، خب عرض میشه امر متناظر و متلائمی عبارت می‌شود از همین بحث‌های عرفای ما در باب مفهوم بی صورتی یا امر تنزیهی که خداوند یا امر متعالی به این معنا کانتنتلسه، به این معنا، یا به قول جان هیک فیلسوف دینی معاصر ترانس کاتگوریاله، فوق مقوله است، یعنی در زیل مقولات نمی گنجه. در داستان موسی و شبان خاطرتون هست دیگه، نکته آخریست که عرض میکنم، نهایتاً یکی از مطالب نقضی که در آن داستان آمده این است که نهایتاً اونجا مولانا میگه خود این بی صورت هم خودش یه صورته. میدونید یعنی ممکنه من تا جایی که دارم بی صورت رو از امور با صورت تفکیک میکنم، خب این تفکیک دیگه، من میگم این صندلی خب یه کانسپت، یه صورتی در ذهن من داره، خب یه کانسپتی متناظر با این است، خب هی من میگم اینا نباشه، اینا نباشه، اینا نباشه، درسته دیگه، یعنی بی صورت در تقابل با امور مصوره. و اینجا شما امر با صورت رو مسامحتا بگیرید مفهوم، یعنی امری که چیستی داره، میدونید ماهیت داره. مثلا بگید صندلی، تصویر صندلی در ذهن من، تصویر من از خیار، تصویر من از در و تخت و پنجره و کوه و آبشار، اینا فرمودید با من خدا بی صورت، یعنی در ذیل این صور اصلا قرار نمیگیره، فوق این صور است. اینا همه درست، اما میگه حواست باشه در یه جایی خود این بی صورت هم از تو رهزنی نکنه، یعنی باز فکر نکنی این بی صورت هم یه تعیونی داره، او بی تعیونی محضه. اینا فرمودی بر همان صورت به چفسی ای فتی، در دفتر دوم میگه، میگه حتی بر اون صورت هم اگر به چفسی، یعنی بر همان صورت بی صورت، اونم یعنی صورت بی صورت پارادوکسیکاله اما معناش روشنه، یعنی میخواد بگه خود اون بی تعیونی هم حواست باشه نهایتاً یک صورت. من میخوام اینجاها میشه به اون ایده ها نزدیک شد، حالا فارغ از این که البته من فکر میکنم خیلی بصیرت های خوبی توی سخنانه، اما مخالفانی هم داره، مثلا فقها هیچ این حرفا رو بر نمیتاون و به همین سبب به قول خودشون وحدت وجودی ها رو تخفیف میکردن. شنیدم، ندیدم خودم، در رساله آیت الله مکارم شیرازی آمده که پاره از این وحدت وجودی ها کافرن، یا باید اینها رو خلاصه تخفیفشون، به تعبیر من این گونه انگاششون. خب فقها که با این ایده ها بر سر مهر نبودن، علی ای حال تصورم این است که اونجا میتونی قرابتی پیدا بکنی.
دستتون درد.
خواهش میکنم.
آیه پیر سال خیلی ساده، این تفکرات آقای شبستری بیشتر در اون سفری که به هامبورگ بودن، در آلمان بودن، با آشنایی ایشون مثلا دانشجویی که فرمودیم با فرهنگ غرب آشنا میشن برای تحصیل علم و برمیگردن با یک تفکر جدید، یعنی چیزی که در غرب میخونن بیشتر مواجهه فیلسوفای خود غرب با کتاب مقدسه، یعنی این تغییری که اونها کردن تو دو سه قرن اخیر. شاید حالا آقای شبستری هم بازم بر همون سیاق غرب به سراغ اسلام، کتاب مقدس ما قرآنه، قرآن نگاه میکنه، به سنت نگاه میکنه. آیا میشه این طوری تصور کرد که تطبیق کردن یک کتاب مقدس مثل وصیت، مثل انجیل، به قرآن
دو تا روش هایی که به یک نتیجه برسه، آیا میشه به یک یعنی مقصد رسید؟ چیزی که بود که به که من میفهمم فلاسفه غرب با این متد اومدن و اندیشه رو به دین، دین حد اکثری تعبیر دادن. این چیزی نیست که دین به شما میده. آیا با همون روش فلسفه غرب هم میشه قرآن و اندیشه اسلامی ما اثر گذاشت؟ ببین آقای شبستر این کار میکردن. بازم کسایی که میبینی این روش را اجرا میدن، بازم آقای دکتر عبدالکریم سروشی که سالات غرب بودن، بازم ایشون نزدیک با فلسفه غرب آشنایی دارن، بازم به همون روش و تکنیک ها دست پیدا میکنن. حالا میخوام اینم هر دوشون یک روشی رو اجرا کردن. مقصد یکیه، این دینی به نام دین حد اکثری ما نداریم. اقبال لاهوری هم سالها خودش در غرب بود، یعنی هیچ وقت این افکارش رو اگه در انگلستان نبود هیچ وقت به این نکات نمیرسید. اگر اون همه مطالعه و مواجهه با فرهنگ غرب نبود و فلسفه غربی بود، بازم به این روشی که الان شما گفتین که یک تکنولوژی جدید، یک تغییرات احیاگر جدید بود، به دست نمیورد. آیا اینا همشون به این نشه نرسیدن؟ این فلسفه‌های متأخر ما که در غرب بودن، یعنی فلسفه مسلمان ما رو میگیم، که باید اون دیدگاه خودمون رو، اون دیدگاه خود سنتی خودمون رو از دین برداریم و یه دیدگاه جدیدی بذاریم. حالا این دیدگاه به چه نتیجه ای میرسه؟ حالا من نگرانی بیشتر فقط فکر کنم اون قسمت سنتگرای ما نگرانی از همون چیزیه که سر مسیحیت اومد، یعنی مسیحیت از زندگی محو شد، یعنی تفکر مذهبی در غرب از بین رفت. آیا ممکن نیست این ترس باشه که این اتفاق هم در جام بلاد اسلامی بیفته و تفکر اسلامی کلا محو بشه با این نوع روش های تحلیلی؟
پس می شود والا دو سه تا ملاحظه دارم اختصارا عرض می کنم، چون جلسه‌مون هم به درازا انجام میده و عزیزان هم خسته شده اند. ببینید، اولا روش جناب شبستری با جناب سروش متفاوته. روش جناب شبستری هرمنوتیکی تاریخیه و مواجهه اگزیستنسیل با متن و نسب از الهیات مسیحی میبره، اما روش جناب سروش روش معرفت شناسه. دو سه تا ملاحظه دارم اختصارا عرض میکنم، چون جلسه‌مون هم به درازا انجام میده و عزیزان هم خسته شده اند. ببینید، اولا روش جناب شبستری با جناب سروش متفاوته. روش جناب شبستری هرمنوتیکی تاریخیه و مواجهه اگزیستنسیل با متن و نسب از الهیات مسیحی میبره، اما روش جناب سروش روش معرفت شناسانه است و البته متأثر از الهیات و خصوصا سنت عرفان اسلامی، اما هم به معرفت شناسی جدید، هم به فلسفه تحلیلی و هم فلسفه اسلامی ایشون عنایت بیشتری داره و البته هرچه آمدیم جلوتر تاریخمندی هم در بحثای ایشون ورود بیشتری پیدا کرده. مثلا بحث ذاتی و عرضی در ادیان از این حیث خیلی تاریخیه، یا مقاله مهم عقیده و آزمون که قبلا هم دربارش در جلسات سلوک شناسی به تفصیل بحث کردیم. حالا ملاحظه بفرمایید، این از نکته اولینی، روش این دو متفکر با هم متفاوته چون خواستگاه های اونها با یکدیگر به لحاظ تربیتی و تجربه زیسته در حین تشابهاتی که داشته تفاوت های مهمی هم داشته است، ولی محصول کارشون شبیهه، یعنی هر دوشون در اداد رفرمیست های دینی انچنان که آوردن مثل اقبال لاهوری. آنچه که اما شما گفتید ناظر به اتفاقی که در مسیحیت افتاده و آشنایی این اندیشمندان با مغرب زمین، بله البته این چنین بوده و به مثابه کانترفکتوال و شرطی خلاف واقع میشه گفتی اگر اینها در مغرب زمین نزیسته بودند و از نزدیک با تحولات معرفتی جهان جدید آشنا نمی شدند، این سخنان را شاید نمی گفتند، مثل اقبال لاهوری. شریعتی هم همینطور بود. اما ببینید، این که حالا دقیقا ما بگیم نگرانی سنتگرایان یا نگرانی دینداران سنتی یا نگرانی بنیادگرایان و امثال ذلک چیه یه حرفه، این که چه ادله‌ای لهه مدعیاتشون دارن یه حرف دیگری است. من در واقع به اقتضای سخنی که از شبستری نقل کردم میخوام بگم هیچ نباید ما باکی به دل راه بدهیم. ما که من که خودم در اداد رفرمیست های دینی هم، یعنی به دینداران سنتی میگم، به سنتگرایان میگم به کسانی که این سخنان امثال ما رو هیچ نمیپسندن اشکالی نداره، اما میتوانند اینا رو پابلیکلی نقد بکنند. نباید آدم بهراسه نیت دارید. و بعدم این یه جور حقیقتش مقالطه در استدلال، این رو در اخلاق باور هم میگویند. طبعا کلگری که بودم تو یکی از سخنانی ها کسی شبیه به همین رو از منظر دیگری از من پرسید، در باب بحث از اخلاق مدرن بود و لوازمش در جامعه امروزی. حالا ببینید مرادم اینه، اونجا هم این رو گفتم، این یک جور مغالطه در استدلال. به چه معنا؟ به این معنا، اینو کلیفورد هم گفته بود قبلها. ببینید من اگر بگویم که فلان سخن شما به بهمان نتیجه منتج میشه، خیلی خوب، و چون از نظر شما اون بهمان نتیجه امر نامطلوبیه، اون وقت بگید پس این سخنم باطله. عنایت دارید؟ این میشه یه نوع مغالطه در استدلال، یعنی عطف نظر کردن به نتایج بدون نقد و نقض خود اون سخن. به تعبیر دیگه اگر این سخن و استدلالی که اقامه شده موجه باشه، خب ما باید به نتایجش هم تن بدیم ولو اینکه نپسندیم. اگر میخواهیم با یک سخنی در بپیچیم، آب رو باید از سرچشمه گل کرد. یعنی این که من بگم به فلان نتیجه نامنتظر میرسد که من نمیپسندم یا خلاف عادات ذهنی من بوده، خب باشه، اگه یه سخنی موجهه نتایجش هم موجهه، اگه یه استدلالی موجهه و شما به اون تن میدی، یه نتایجی هم براش مترتب میشه، به اونام باید تن بدی. خب آیا یعنی من دارم باب مباحثه و گفتگو رو میبندم؟ اصلا و ابدا. میگم اگر کسی میخواد سخنی رو نقد بکنه، خود مدعا و استدلالی که لهون اقامه شده رو باید نقد کرد. نباید جامپ کرد رفت به یه نتیجه‌ای که میگم اونم من دوست ندارم نتیجه رو. خب نداشته باشی، من چیکار کنم شما دوست نداری؟ یا شما چیکار داری من فلان نتیجه سخن شما رو دوست ندارم؟ من اگر توانمندم و توان فکری و فکر میکنم موضع شما ناموجهه، باید استدلال‌های شما رو سوراخ کنم، شما باید استدلال‌های سخن منو سوراخ کنی. همین حرف رو میشه از جانب رفرمیستای دینی به سنت‌گرایان و امر و ذلک زد. آدم اولا نباید از مواجهه فکری به هراسه، تکان دادن عرض میشود قایق ذهن به تعبیر سپهری، یا بگیم قباروبی از عادات مألوف ذهنی، اینا به نظر من نباید هراسی به همراه داشته باشه. هرچند خلاف آمد عادت عمل کردن است، این رو میدانم. فکر کردن کار دشواریه، پای نهادن در وادی های نوین کار سختیه، مثل یک جور زایمان کردنه، ساده نیست. من اینا رو کاملا توجه دارم، قدری هم در این فضا قوطه خورده هم، تجربه های زیر و زبر کننده‌ای هم داشتم، اینا رو میدانم، اینا آشنا نیستم و فرمایش شما رو میفهمم. اما میخوام بگم اگر یه سخنی موجهه، اگر پاری از عادات مألوف ذهنی رو ما به سبب موجه بودن این استدلال ها باید جدی بگیریم، خب نتایج مترتب بر آن رو هم باید جدی بگیریم. ببینید اون سخن حافظ رو به مثابه نکته پایانی بحث امروزمون برای شما میخوانم. خیلی شعری است که سالها من از آن بهره بردم و این چنین میفهمم. در بحث‌های حافظ شناسی هم که در همین بنیاد سهروردی داشتیم، اشاراتی به تفاریق به این بیت داشتم. از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب، رجعتی میخواستم لیکن طلا افتاد. این سخن نقض حافظ متضمن همین معناست. اتفاقا من این کتاب هرمنوتی کتاب سنت رو دوباره میخوندم برای بحث امروزمون، این فقراتی رو که میخوندم یاد این شعر حافظ دوباره افتادم. میگه از سر مستی رفتم به سر وقت شاهدان عهد شباب، محبوبهای از میشود دوران جوانی. حالا چنان که قبلا هم گفتم، یه معنای متعارف این بیت یعنی عشقای تایتانیکی، یعنی عشقی که شخص در 18 سالگی داشته، در 20 سالگی داشته. میگه بعدن در 50 سالگی، در 40 سالگی، در 60 سالگی یاد اونا افتادم. خب میخواستم برگردم اما دیگه رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود، دیگه نمیشد، اصلا اون روزگار سپری شده. این معنایی از بیت است، اما یه معنای ژرف‌تری هم داره به گمان من، و آن این است که مراد از شاهدهای عهد شباب، شاهدهای عهد شباب فکریه، یعنی عادات مألوف ذهنی که در دوران سباوت و جوانی فکری من با اونها مأنوس بودم، اما به سبب رشد و تأمل و ژرف اندیشی اونها رو کنار نهادم یا از اونها فاصله گرفتم. حالا میخواستم دوباره برگردم، یه حس ناستالژیکی نسبت به گذشته از دست رفته و سپری شده داشتم، اما طلاق افتاده بود، نمیشد دیگه برگردم. اون خانه تکانی فکری آثار و نتایجی برای من به ارمغان آورده بود که دیگه بازگشت به گذشته رو برای من ناممکن کرده بود. عنایت دارید؟ میخوام بگم که آنچه شبستری میگه و کلن پروژه ریفرم دینی رو میشه این چنین هم فهمید. خب بله، عادات مألوف ذهنی اینجا تکان میخوره. بر تکان خوردن این عادات مألوف ذهنی آثار و نتایجی مترتبه و حافظوار اگر در اونها نگاه بکنیم، شخص ممکنه بخواد برگرده رجعتی کنه به گذشته، اما طلاق افتاده به این معنا که دیگه شدنی نیست. البته رندی و هنرمندی حافظی هم اینجا باز عرض می شود که محوریت یافته است و او بین دو حکم فقهی طلاق و رجعت هم اینجا بازی کرده. می دانید در سنت فقهی ما اگر مردی مرد حق طلاق دادن زن رو داشته، دیگه فقه سنتی، مردی اگر زن رو طلاق می داد می توانست دوباره به او رجعت کند. کسی همسرش رو طلاق میده، به او رجعت میکنه. خب بار دوم طلاق میده، دوباره رجعت میکنه. بار سوم که طلاق میده دیگه نمیتونه رجعت کنه، باید یه محللی در میان باشه. رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود، یعنی از اون طلاقهای سه طلاقه افتاده بود که به راحتی دیگه نمیشد برگشت. و حافظ اینجا از این رجعت و طلاق همین استفاده رو کرده و میخواد بگه از اون طلاقهایی که به راحتی دیگه نمیشد بازگشت، احتیاج به محلل و واسطه داشت. حالا اون به لحاظ فقهیشه، به لحاظ اگزیستنسیالیش دیگه ظاهرا میگه اون چنان دیگه نمیشد باشه. حالا ببینید، اگر این تفسیر از بیت رو بپذیریم که من با اون خیلی همدلم، میشه فهمید که این سنخ سخنان به تعبیر اقبال دستگاه مسلمانی ما رو از نو باز تعریف میکنه و کن فیکونی در آن پدید میآورد. اما اگر مدعیات و ادله موجه باشن، خب باید از پی آنها هم روان شد به رغم آثار و نتایج نامنتظر و احیانا نامطلوب و دل ناپسند اونها. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. انشالله جلسه بعدی بحث از کتاب ایمان و آزادی رو پی می‌گیریم.